با سلام و احوال پرسی، برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن تماس با استودیو هست 201-747-900-2400. خواهش می کنم به مطلب روی صفحه همه توجهی بفرمایید. مدت زمان صحبت برای هر نفر 5 دقیقه تا 7 دقیقه است. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، وقت شما بخیر.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
ببخشید صدای من خوب میاد آقای شهبازی؟
بله بله خیلی خوب میاد.
ببخشید، من بهار هستم، از تهران زنگ میزنم. در ارتباط با غزل 2334 یه پیغام دیگه ای هم داشتم، اگر اجازه داشته باشم.
بله بله بفرمایید خانم بهار. بله
خواهش میکنم. از فهم تا عمل، غزل 2334 دیوان شمس، موضوع برنامه دهشت به گنج حضور. ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده، ای رخت از این جای بدان جای کشیده. امروز از خودم میپرسم این غزل چه چیزی را به من یاد میدهد؟ این غزل قرار است در رفتار من چه تغییری ایجاد کند؟ بیت اول به من گفت وقت کوچ از ذهن است. مطابق این بیت، هر وقت عجله، نگرانی یا رنجش آمد، همان لحظه مکث کنم و به دنبال فکر بعدی نروم. به عنوان مثال، وقتی کاری عقب افتاد یا از کسی یا چیزی رنجیدم و ذهنم فوراً آشفته شد، فقط مکث کنم، ناظر باشم و به این لحظه برگردم. به این لحظه برگردم هم یعنی توجهم را از آنچه که در ذهنم می‌گذرد بردارم، آن را به نفسم، به بدنم یا هیجانی که در من بالا آمده برگردانم و آن را حس کنم. چرا که حس کردن آگاهانه برگشت به لحظه و فکر کردن ناآگاهانه دور شدن از لحظه است. ای نرگس چشم و رخشان لاله، کجایی؟ از گور تو آن نرگس و آن لاله دمیده. بیت دوم به من امید داد که از گور ذهن هم میتوان شکفت. مطابق این بیت، اگر اشتباه کردم و دوباره به ذهن افتادم و جذب فکر و هیجان شدم، خودم را سرزنش نکنم. همان لحظه که متوجه شدم بیدار شدم و برگردم. به عنوان مثال، اگر دیدم نیم ساعت در فکر و خیال بودم، نگویم باز خراب کردم، فقط بگویم خدا را شکر الان خودم را دیدم، الان فکرم را دیدم، ادامه نمی دهم و برمی گردم. اندر لحد بیدر و بیبام مقیمی، ای بردر و بربام به صد ناز دویده. بیت سوم به من گفت دویدن ذهنی زندگی نیست. مطابق این بیت عمل من این است. وقتی ذهنم شروع به داستان سازی و تحلیل وقایع می کند، آگاهانه آن را متوقف کنم. به عنوان مثال، وقتی کسی جواب پیامم را دیر می دهد و ذهنم می گوید حتما ناراحت است، حتما بی‌اعتنایی کرده یا حتما مشکلی پیش آمده و دارد سناریو سازی می کند و من نگران می شوم، همونجا خودم را متوقف کنم و به این لحظه برگردم. کوشی به یه ابروی تو، کوهم زی چشمت، ای چشم بد مرگ بدن هر دو رسیده. بیت چهارم به من گفت با درد عمل نکن. مطابق این بیت، وقتی رنجیده یا عصبانی هستم، نه حرف مهمی بزنم و نه تصمیم مهمی بگیرم. مثلا اگر از کسی ناراحت شدم، همون لحظه جواب ندهم، صبر کنم تا آرام تر شوم. ای دست تو بوسه گه لبهای عزیزان، در دست فنا مانده تو با دست بریده. بیت پنجم به من گفت ارزش عمل به مرکز است. مطابق این بیت، قبل از هر کاری از خودم بپرسم آیا این کار را برای اثبات خودم انجام می دهم یا از روی حضور است. به عنوان مثال، ممکن است بخواهم به کسی کمک کنم، اما اگر دقیق‌تر نگاه کنم می بینم ته دلم می خواهد دیده شود یا تایید بگیرد. اینجا باید مکث کنم و نیت خود را روشن کنم. اینها همه سهل است اگر مرغ ضمیرت بر چرخ پریده بود و دام دریده. بیت ششم به من گفت رهایی با فضا گشایی است. مطابق این بیت وقتی چیزی برخلاف میل من پیش آمد به جای منقبض شدن فضا را باز کنم. مثلا اگر برنامه‌ام به هم خورد یا کسی مطابق انتظارم رفتار نکرد فوراً سفت و ناراحت نشوم. چند لحظه مکس کنم و با این لحظه نجنگم. صورت چه کم آید چو برد جنب سلامت، موزه چه کم آید چو بود پای رهیده. بیت هفتم به من گفت اصل جان است نه صورت. مطابق این بیت خودم را اسیر نقش ها و تصویرهای ذهنی نکنم. مثلا اگر کسی با من آنطور که دلم میخواهد رفتار نکرد، فوراً نگویم من مادرم، من بزرگترم، من این همه زحمت کشیدم، یا او همسرم است، او بزرگتر است، باید این کند یا آن کند. یادم باشد اصل من این نقشا نیست، اصل جان من است. صف شو کند چون تو رهد از تن و صورت، ای بی خبر از چاشنی جان جریبه. بیت هشتم به من گفت رهایی آزادی است. عمل من مطابق این بیت این است: حداقل یک واکنش قدیمی یا یک عادت کهنه را آگاهانه رها کنم. مثلا اگر عادت دارم وقتی حرفی به دلم ننشست فوراً جواب بدم یا از خودم دفاع کنم، یا عادت دارم خبرهایی که دیگران میگویند من هم به دیگری انتقال بدهم، این بار برخلاف شرطی شدگی های همیشگی سکوت کنم و آن واکنش همیشگی را ادامه ندهم. یعنی اگر ذهن گفت جوابش را بده، ایرادش را بگیر، از خودت دفاع کن، فلان چیز را بگو یا فلان خبر را بگو، فوراً اطاعت نکنم. این رها کردن این آزادی است. کو لذت آب و گل و کو آب حیاتی، کو قبه گردونی و کو بام خمیده. بیت نهم به من گفت هر لذتی آب حیات نیست. مطابق این بیت من باید در خودم ببینم کاری که انجام می دهم مرا بیدارتر می کند یا فقط مرا سرگرم می سازد. مثلا گاهی چیزی برایم لذت دارد اما بعد از انجام آن سبکتر و بیدارتر نمی شدم. اینجا باید از خودم بپرسم این آب حیات است یا فقط سرگرمی ذهن؟ انتخاب با من است. یا رب چه تلسم است که از آن خود نفوریم، ما در تک این دوزخ امشاج خزیده. بیت دهم به من گفت دوزخ همان مقاومت و قضاوت توست. عمل من مطابق این بیت این است که نباید با این لحظه بجنگم و یا آن را قضاوت کنم، بلکه فقط مقاومتم را ببینم و بگذارم از من عبور کند. مثلا اگر چیزی مطابق میل من نشد مدام در درونم نگویم نباید اینطوری میشد، باید اونطور میشد، فقط ببینم که مقاومت آمده و من هم باید نرمتر بمانم. محسود فلک بود و مسرود ملایک، از همت ناپاک سما دیو رمیده. بیت یازدهم به من گفت همت ناپاک انسان را پایین میاندازد. مطابق این بیت باید نیت عمل خود را از کنترل کردن، کینه، برتری طلبی و توقع پاک کنم. مثلا اگر فقط برای اینکه طرف مقابل را کنترل کنم یا به او ثابت کنم که من بهتر از او میفهمم، یا اگر توقعی دارم، حرفی میزنم، پیشنهادی میدهم، باید در این حالت سکوت کنم و اول نیتم را ببینم. باقای و زباران سخن نرگس گلچین، نرگس ندهد قطره ای از بام چکیده. بیت دوازدهم به من گفت حضور را باید چشید. پس من باید مطابق این بیت کمتر درباره حضور حرف بزنم و بیشتر در سکوت آن را تجربه کنم. مثلا به جای اینکه مدام درباره آرامش و حضور صحبت کنم یا مدام درباره صحبت‌هایی از چگونگی حضور می‌شنوم فکر کنم، بهتر از چند لحظه ساکت بمانم و واقعا آن را حس کنم. بربند دهان از سخن و باده لب نوش تا قصه کند چشم خمار از ره دیده. بیت آخر دوباره با تاکید بیشتر به من گفت خاموشی ذهن دروازه حضور است. مطابق این بیت باید کمتر توضیح بدهم، کمتر توجیه کنم و بیشتر ناظر باشم و سکوت کنم. مثلا لازم نیست همیشه برای همه چیز توضیح بدهم یا از خودم دفاع کنم. گاهی سکوت آگاهانه از هر توضیحی عمیق‌تر است. جنبندی کلی. در یک جنبندی کلی این قدر از من می‌خواهد: کمتر عجله کنم، کمتر فکر بعد از فکر بسازم، کمتر از روی درد حرف بزنم، کمتر مقاومت رو قضاوت کنم، کمتر خودم را اثبات کنم و کمتر و کمتر پرگویی کنم و در عوض بیشتر مکس کنم، بیشتر فضاگشایی کنم، بیشتر نیت خودم را ببینم، بیشتر سکوت کنم و بیشتر حضور را زندگی کنم. در نهایت اگر به این قدر عمل کنم و مدتی روزانه آن را تکرار کنم، پس از مدتی باید بر طبق آنچه که خود غزل گفت آرامتر و صبورتر شوم، کمتر با ذهنم بدوم و بیشتر با جانم زندگی کنم. اینجاست که من یک قدم فراتر از فهم به عمل گذاشتم. ممنونم استاد از وقتی که به من دادید.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین. دیگه باهاتون خداحافظی میکنم. عالی بود.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. بله،
متشکرم.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. بله، توجه میکنید که ما با مقصود باید حرف بزنیم و فکر کنیم، یعنی برای یه چیز سازندهی نباید همش حرف بزنیم حرف بزنیم. شما ببینید که سکوت یا سکون ما و عمل ما با خود اصلی ما، با جنس خداگونه ما خیشی دارند. اینا با هم فامیلن. هر کسی با مقصود فکر میکنه، فقط برای یه مقصودی فکر میکنه، بس ساکت میشه، عمل میکنه، این شخص بیشتر خداگونه است. توجه میکنید؟ و همش فکر کردن و حرف زدن یواش یواش حرفها و مقصودشون از دست میدن. نه تنها از دست میدن، بلکه میشن مضر. چجوری؟ اون شعار رنجور در دفتر ششم چی بود؟ کسی که مرض دق داره میگه که مردم مریض روانی هستند. خلق رنجور دق و خلق رنجور دق و بیچارند و از خداع دیو سیلی بارند. یعنی مردم، اونایی که من ذهنی دارند، مریض ذهنی هستند، روانی هستند و بیچارند در اون کار. بیچاره یعنی چاره‌ای ندارند، مجبورند سیلی باره بشند. سیلی باره شعارش اینه که به همه سیلی بزنه، به خودش هم سیلی بزنه، برای همه درد ایجاد کنه، برای خودش هم درد ایجاد کنه. تهلوکه است این صبر و پرهیز ای فلان، خوش به کوبش تم مزن چون دیگران. ببینید در مرکز ما چی میگذاره. اون مریض روانی، اون من ذهنی میگه که این مرگ صبر و پرهیز. صبر و پرهیز که ما رو نجات میده از من ذهنی، برای رنجور، برای بیمار من ذهنی میگه این مرگ. تهلوکه است این صبر و پرهیز ای فلان. ای فلان یعنی اون کسی میشنوی. خوش به کوبش یعنی به خودت درد بده، به دیگران درد بده و عالی در این کار کامل باش. شما نگاه کنید ما چقدر فکرهای مخرب میکنیم برای خودمون. دور هم میشینیم غذا بخوریم، هر کسی تلفن دستشه، یه ویدیوهای بسیار غم انگیز دردآور تماشا میکنه، یا شروع میکنن به حرفهای بد، کجا جنگ شده، کجا چند نفر مرده. خانم آقا تلفن رو بذار کنار، به همدیگه نگاه کن، یه گلی چیزی بذار وسط. اگر هم اصلا سکوت بهترین و زیباترین حالت ما سکوته، که بتونیم در این لحظه باشیم، غذا داریم میخوریم. آخه نمیشه که شما غذا رو بذارین دهنتون، از اون ور یک فکر خطرناک و دردآور بکنید و این دوتا رو به هم گره بزنید. و شما میدونید شرطی شدگی وجود داره. شما وقتی فکرهای بد میکنید، ویدیوهای خیلی بد تماشا میکنید، تمام اون چیزهایی که دور و برتون هستن اون حالت شما رو به خودشون گره میزنند. یعنی وقتی این ویدیو تام میشه اونا رو میبینین، اونا هم همون حالت رو ایجاد میکنند. تمام شعار ما خوش بکوب، به خودت ضرر بزن، درد بده، خودتو زیر فشار بذار. شما خوب به خودتو نگاه کنید، خواهید دید که بعضی هاتون این کارو میکنید. بعضی ها منظورم بالای 95%. توجه میکنین؟ تهلوک هستین، صبر و پرهیز ای فلان، خوش به کوبش، محکم بزن به خودت و به دیگران. تم مزن چون دیگران، مثل دیگران تنبلی نکن، تو خوش بزن. حالا دلی درست میکنیم پر از درد و اونا دل میپنداریم، دل تو این آلوده را پنداشتی، لاجرم دل زهر دل برداشتی. این آلوده، این چیز پر از درد، این آغشته شده، گره خورده به تمام چیزهایی که اطراف ما هستن، که اونا هم همین حالت از ما بیرون میارن. بعد اما اون موقع خونه را میریم میبینیم که سماور را میبینیم، سماور از به ما غصه میده. آقا سماور چرا دیگه؟ برای این موقع ویدیو نگاه کردن سماور جلوی چشت بوده. این دوتا را به هم گره زدی. نکن این کارو، نکن. فکر کن فقط برای یه منظوری، بعد خاموش باش. فکرهای خطرناک و بد و دردآور نکن، ویدیوهای بد تماشا نکن، چیزها را به چیز بدی گره نزن. قیافه آخه شما چیز بد تماشا میکنید، همسرتون هم نگاه میکنید، این چیز بده بذارین که نه، همسرتون همون احساس رو در شما بیدار میکنه. اینا رو میگن شرطی شدگی. توجه میکنین؟ به چیز خوب گره بزن، چیزی که شادی به وجود بیاره. داشت اینا رو میگو خانم بهار. بفرمایید.
سلام،
خواهش میکنم.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آیلین هستم، از امارات تماس میگیرم.
خانم آیلین بفرمایید، خواهش میکنم.
متن آماده کردم که با اجازتون بخونم. اسم متن من فکر میکنم هستش. اگر دقت کنیم عبارت من فکر میکنم را که اکثر مردم نیز همواره آن را به کار میبرند غلط است. من فکر میکنم همینقدر خنده دار است که بگوییم من گردش خونم را اداره میکنم، من غذایم را حذف میکنم. آیا ما گردش خون یا ترشح قدرت خود را کنترل میکنیم؟ ما غذا را حذف میکنیم. همه این کارها هوشیاری انجام میدهد. این پاراگراف مربوط به صفحه 33 از جلد سوم کتاب گنج حضور حضور جناب آقای شهبازی عزیز است که توجه من را به عبارت من فکر میکنم جلب کرد. منظور این است که این من ذهنی است که فکر میکند و در انسان به حضور رسیده این کار را هوشیاری انجام میدهد و منی در کار نیست. من موقعی فکر میکنم که خلاق باشم و اما این عبارت من فکر میکنم. من فکر میکنم که او عوضه این کار را ندارد. من فکر میکنم که ایراد از شوهر بوده که آنها به اختلاف خوردند. من فکر میکنم او تصادف کرده که دیر کرده است. من فکر میکنم که لایق نیستم. من فکر میکنم که خیلی حدسهای توهمی دیگر. تمام این من فکر میکنم ها به طور اتوماتیک با هر بحرانی یکی از الگوهای داده شده را برمیدارد و حالا تصور میکنم که عبارت من فکر میکنم را از زبان و ذهنم بردارم. دیگر غیبت کردن، تهمت، کج‌بینی، قضاوت، فضولی و توهم از بین می رود. تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده است. جدا دیده را ببستی به جهان جهان نماند. تموم شد آقای شهبازی.
خیلی زیبا. آفرین.
تشکر می کنم.
عالی. خداحافظی می کنم با تو.
با اجازتون خداحافظ شما.
بفرمایید.
الو سلام.
سلام، خواهش میکنم.
آقای شهبازی خوب هستین؟ شبتون بخیر.
خیلی خوب، ممنونم. بله،
زهره هستم، از اصفهان تماس میگیرم. 33 سالمه. یک ساله که با برنامه شما آشنا شدم. میخواستم یه متنی آماده کرده بودم که خدمتتون بخونم.
بله زهره خانم، خواهش میکنم.
یک سالی که از طریق برنامه شما و مولانای جان توانستم من ذهنی خودم رو بشناسم. من ذهنی من رو در کلبه خراب و ویران و تاریک در وسط جنگلی سر زندانی کرده بود. پرده های این کلبه رو پایین کشیده بود و نمیگذاشت ذره نور ببینم و مدام رو میترساند از همه چیز. میگفت مبادا پایت از کلبه بیرون بگذاری که بیرون در بیرون جز تاریکی و خشکی و سختی و تنهایی چیزی نیست. مبادا پرده ها را کنار بزنی که جز خطر چیزی نمیبینی. همینجا کنار من در این کلبه سرد و ویران بمان. من از تو به بهترین شکل محافظت میکنم و من هم به او اعتماد میکردم. صداهایی از بیرون میامد که سری میگفت اینها خطرناک هستند، بترس. در بیرون دارد اتفاقات بد و خطرناکی می افتد و می خواهند به تو هم آسیب بزنن و من با التماس از اشکونک می خواستم و می ترسیدم من رو رها کنم و در کل باز بشود و به من آسیب برسد. هر کاری می گفت بدون چون و چرا انجام می دادم. من رو می ترسیدم و من می ترسیدم. صداها از بیرون هر لحظه شدید و شدید تر می شد و از سقف کلبه که سقفی ضعیف و خرابی بود صداهایی ترسناک به گوشم می رسید. می ترسیدم که کلبم که برایم خیلی جای امنی بود ویران شود و من به خطر بیفتم. در کلبه نوری نبود ولی از تاریکی بیرون می ترسیدم. در کلبه شادی و زندگی و راحتی نبود ولی از خطرات بیرون می ترسیدم. در کلبه تنها بودم ولی از تنهایی بیرون می ترسیدم. تا اینکه یک سال پیش از طریق برنامه شما با هزار زحمت و ترس، با هزاران تهدید من ذهنی، با هزاران بار رفتم پای پنجره و برگشتم، آخر توانستم فقط کمی پرده پوسیده را کنار بزنم و با ترمیم نگاهی به بیرون بیندازم. و آقای شهبازی آنچه می دیدم باور کردنه نبود. چه می دیدم ای خدا، چقدر نور، چقدر سبزی، چقدر زیبایی. چشمم از نور زده شد. از بسر تاریکی کلبه بودم. وقتی کمی دقت کردم و کمی ترسم کمتر شد، فهمیدم آن صدای ترسناکی که به سقف کلبه می خود و من همیشه نگران خراب شدنش بودم چیزی جز باران تند رحمت خدا نبود. و من چقدر این سالها از این صدای باران رحمت ترسیدم. فهمیدم در بیرون از کلبه خداست و منتظر من است. ولی من ذهنی تا فهمید که دستش را خواندم و بیرون را دیدم بیکار نمیشد و دوباره از راه دیگر شروع کرد. گفت اگر از من که این همه سال ازت مراقبت کردم و نگذاشتم ضرری بهت برسد جدا شوی و به سوی خدا و بیرون کلبه بروی، خدا انتقام این همه سال دوستی با من را ازت میگیرد. و اگر هم خیلی خوشبینانه نگاه کنیم برای اینکه بفهمد که تو واقعا میخوایی از کلبه دل بکنی، تو رو با امتحانات سخت و دردناک امتحان میکنه. کجا میخوایی بروی؟ درست است که من این همه سال تو رو گول زدم. کلبه کمی سرد و کمی تاریک، کمی ترسناک بود، ولی اینجا خیلی بهتر است از امتحانات سختی که در انتظار توست. باز نگاهی به بیرون و نگاهی به داخل کلبه می اندازم. به من ذهنی و تمام حرف هایی که این همه سال به دروغ به من زد. دیگر نمی خواهم برده این دیب باشم. دستم را از دستش محکم می کشم. نعره لازعی را می زنم و سریع بدون اطلاف وقت و نگاه به پشت سرم به بیرون کلبه می دوم. هرچه می خواهد بشود. من دیگر نمی ترسم. من خدا رو میخواهم حتی با امتحانات سختش. شاد باش و فارغ و آمن که من آن کنم با تو که باران باشم. آقای شهباز من خیلی میخواستم ازتون تشکر کنم به خاطر این که برنامتون خیلی به من کمک کرد. من 33 سالمه، از 12 سالگی به خاطر وسواس فکری شدیدی که داشتم و ترس از بیماری و ترس از دست دادن پدر و مادرم، از 12 سالگی تحت نظر روان پزشک بودم و دارو استفاده می کردم. توی 21 سال خیلی سعی کردم، می خواستم که دیگه دارو نخورم ولی نه دکتر رو به هم اجازه می دادن نه این که می تونستم. اگه چند روز این دارو رو نمی خوردم فشار استرس خشم به قدری می شد که زندگی به خودم و اطرافیانم خیلی سخت می گذشت. ولی من الان 1 سالی که با برنامه شما آشنا شدم تونستم که دارو همون بذارم کنار و خدا رو شکر خیلی حالم خوبه، خیلی دارم درد هوشیارو میکشم و اینکه میدونم که اینو شناسایی کردم، هم هویت شدگی مو دارم، درد هوشیارو نمیکشم و میدونم که این ترسایی که من اینقدر میترسیدم همیشه از بیماری از دست دادن اینا من نیستم و میخواستم ازتون ممنون تشکر کنم و این شبم خیلی بزرگترین هدیه شب تولدم این بود که تونستم واسه اولین بار بهتون زنگ بزنم و گرفت. خیلی خوشحالم.
آفرین آفرین. پس تولدتونه امروز یا این روزا؟
بله فردا تولدم. این شبیه شبشه.
به تولدتون مبارک کنم. تولد اصلی رو انجام دادین که از من ذهنی در این زایده میشین، از زیر کنترلش داریم میایم بیرون. آفرین، موفق شدین.
آفرین. من اگه اجازه بدین گوشیمو میدم به شوهرم چون که با هم این راهو شروع کردیم، میخوام باهاتون صحبت کنم.
بله بله حتما. بله خواهش میکنم. خدا حافظ.
خیلی ممنون. خدا
حافظ. سلام.
سلام، خوبین شما؟
خسته نباشین. خیلی ممنون، شما خوبین؟ امید هستم از اصفهان. وقتتون بخیر.
ممنونم آقای امید، تبریک میگم این پیشرفت همسرتون.
خیلی ممنون.
بفرمایید.
خیلی ممنون، لطف دارین شما. من خواستم فقط یه تشکری ویژه کنم از شما که ما با این برنامه آشنا شدیم. این قدر زحمت میکشین، خیلی عالیه برنامه‌تون، خیلی تغییرات ما تو زندگیمون دیدیم، خیلی خیلی تازه اول راه هم هستیم، انشالله که بتونیم ادامه بدیم و خواستم از شما تشکر کنم فقط.
آفرین، ممنونم، لطف دارین. پس دیگه ممنونم، خدا حافظ، انشالله روز به روز زندگیتون بهتر بشه. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما. سلامت باشین. خدا حافظ.
خب توجه کنید که مولانا صحبت شادی جان جریده میکنه، یعنی اگر ما تنها خوشحال نباشیم، حس امنیت نکنیم، با آدم های دیگه هم نخواهیم کرد. شما نباید فکر کنین که من یه خانمم یا آقا هستم، میترسم، ناشاد هستم، اگر ازدواج کنم کار بهتر میشه، کار بدتر میشه. شما باید به طور جریده تنها بتونین خوشحال باشین. اگر نیستید واقعا این دو کار انجام بدید، حواستون روی خودتون باشه و شروع کنید به فضاگشایی، بی اهمیت دانستن اتفاق این لحظه، چون اتفاق این لحظه برای بیداری شما میفته، نه برای ترسوندن شما یا خوشبخت یا بدبخت کردن شما. حواستون رو بیارین رو خودتون، ببینید چه فکرهایی میکنید. اگر حواستون رو خودتون باشه و از بیرون کمک نخواهین، به زودی این فضا باز میشه و شما ناظر ذهنتون میشین و میبینین چه فکرهایی میکنید. خواهین دید که ناخوشبختی شما، ترسیدن شما، حس بدبختی شما از همون فکرهایی است که داره میکنید. اگر شما ابیات رو تکرار کنید، طرز فکرتون رو عوض میکنید. شما برنامه رو گوش کنید، بیت‌های مهم، اونایی که به نظر خودتون حتی مهمن، نه اونایی که ما میگیم، خودتون میگین این بیت به نظرم کلیدیه، بنویسید، تکرار کنید، فرق نمیکنه. تمام ابیاتی که میخونیم کلیدیه. شما هر کدوم انتخاب کنید روتون اثر خواهد گذاشت. یواش یواش میبینین که فکراتون بهتر میشه. فکراتون بهتر بشه، سازنده تر بشه، کمتر خودتون رو زیر فشار قرار میدین، کمتر خودتون به خودتون با فکرهای بد درد میدین، در نتیجه این فضا گشوده تر میشه، گشوده تر میشه. یعنی شما فشار رو از روی خودتون بر میدارید و یواش یواش میبینین که به طور طبیعی شما آدم سالمی هستید. توجه میکنین؟ شاید بالای 95% آدم ها سالمند، با فکرهای خودشون به خودشون درد میدن، سالمن ها میرن دنبال یه معلم جاج که اون هم همش فکرهای منفی، غیبت، قضاوت، چیزهای بد و گفتن رو به اونا میاموزه. بابا تو سالمی، برای چی میری مرید یه آدمی میشی که جاج درمانگره؟ سالمی، هیچیت نیست. 95% آدم ها از نظر روحی سالمه، خودشون رو مریض میکنن. بزرگترین دشمن ما خودمون هستیم با فکرامون. اگر شما حواستون به خودتون باش، این دوتا کلیده. من کاری ندارم چه اتفاقی در بیرون میفته، حتی همسرم، بچه‌ام، پدر و مادرم، هیچ کدوم از اینها، دوستای نزدیکم، من حواسم به خودمه. حواستون به خودتون باشه، عیبهاتون رو خواهید دید. پهلوان باشین، عیبتون رو میپذیرین، فرار نمیکنید، اقرار میکنین که من فکرهای مخرب میکنم و فکراتون رو عوض میکنید، یا ناظرش میشین، میفهمین که خودتون بلا رو سر خودتون میارین. حالا که خودم میارم، من دیوانه نیستم که این همه درد به خودم بدم. توجه کنین، شما اگر خودتون تنها خوشحال نباشین، حس خوشبختی نکنین، هر کسی با شما خواهد بخواد بشه، همسر شما، بچه شما، اونا رو هم بدبخت خواهید کرد. اگر شما غیر از فضاگوشایی و درون و گرفتن کمک از زندگی یا خداوند از کسی دیگه که ذهنشون میده کمک بخواهید، نمیتونین بگیرین. امکان نداره شما از همسرتون بتونین کمک بگیرین، نه همسرتون، هیچی از. اگر روانشناس قابل باشه، شما رو با درونتون آشنا میکنه، میگه جای کمک اون درون و فضاگوشاییه، نه این حرفهایی که من میزنم. شما به خودتون نگاه کنید، اینقدر خوشگلین، از همه خوشگلترین، پولتون از همه بیشتره، به اون نگاه کن، تو خیابون میخوابه، شما خونه دارید، زندگی دارید، شما بچه دارین، اونو ببین بچه نداره. مقایسه جاج درمانگری 5 دقیقه، بله، من ذهنی شما خوشحال میشه، بعدن دوباره برمیگردیم بدبختی. چی بدبخت میکنه؟ شما با فکرهای خودتون. مواظب باشین. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم. سلام.
سلام آقای شهبازی. من شیوا هستم، از نیوجرسی تماس میگیرم.
خانم شیوا، بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، یه مطلبی میخواستم در واقع به اشتراک بذارم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بله. داستان دیو سپید در شاهنامه برای من همیشه یه معنی عمیقی داشته. وقتی به این داستان نگاه میکنم، دیو سپید را فقط یک دشمن بیرونی نمیبینم، برای من نمادی از من ذهنی است. همان ترسها، خشمها، کینهها، قضاوتها و همانیدگیهایی که چشم انسان را میبندد و اجازه نمیدهد حقیقت را ببیند. رستم برای نجات کیکابوس باید دیو سپید را شکست بدهد تا بینایی او برگردد. من فکر میکنم ما هم برای اینکه دوباره درست ببینیم، باید با دیو درون خودمان روبرو شویم. مولانا میفرماید جان به جهان و هم به جسر به مکش سرک بنه، گرچه درون هر دو ده نیست درون قابلی. دیوان شمس، غزل 2492. مولانا میگوید از فضای محدود ذهن بیرون بیا، از ترس، خشم، قضاوت و مقاومت بیرون بیا و به زندگی زنده شو. ما معمولا میخوایم بیرون عوض بشه تا حالمون خوب بشه، میخوایم دیگران تغییر کنن، شرایط بهتر بشه، مشکلات تموم بشه و بعد ما آروم بشیم. اما تا خودمون تغییر نکنیم چیزی واقعا درست نمیشه. تا وقتی علت همه ناکامی هایم را فقط در بیرون میبینم، همیشه یک نفر رو مقصر میدونم: خانواده، جامعه، گذشته، شرایط یا آدم های دیگر. در این حالت قدرت تغییر رو از خودم میگیرم. گنج حضور به من یاد داده که قبل از مقصر دانستن دیگران به خودم نگاه کنم و بپرسم سهم من در این درد چیست؟ من با ترس‌ها، واکنش‌ها، قضاوت‌ها و مقاومت‌هایم چه چیزی را به زندگی اضافه می‌کنم؟ ولی وقتی از جنس درد زندگی می‌کنیم، همون درد را به اطراف خودمان منتقل می‌کنیم. با خشم حرف می‌زنیم، با ترس تصمیم می‌گیریم، دیگران را قضاوت می‌کنیم و بعد همون درد به شکل بزرگتری به خودمان برمی‌گردد. برای همین جهان بیرون به درد ما رحم نمی کند. هرچه از ترس، نفرت، کینه و قضاوت به آن بدهیم، همون را پررنگ تر تجربه می کنیم. درد بیشتری تولید می کند. ما سالها از جنس درد زندگی کرده ایم و انتظار داشتیم بیرون به ما آرامش بدهد، در حالی که آرامش باید ابتدا از درون خود ما شروع شود. من نمیتوانم همه آدم ها و همه اتفاقات را کنترل کنم، اما میتوانم ببینم خودم در این لحظه از چه جنسی هستم. آیا با ذهنم واکنش نشان میدهم یا فضا را باز میکنم؟ آیا درد را بیشتر میکنم یا اجازه میدهم زندگی از طریق من عمل کند؟ وقتی من تغییر میکنم، نوع دیدن، حرف زدن، تصمیم گرفتن و رفتار کردنم هم تغییر میکند. آن وقت دیگر درد را تکثیر نمی کنم. مولانا می فرماید: ای دست تو بوسه گه لبهای عزیزان، در دست فنا مانده تو با دست بریده. دیوان شمس، غزل 2334. برای من این بیت یعنی وجود انسان می تونه وسیله عشق و زندگی باشه، اما وقتی در اختیار من ذهنی قرار می گیره، توان واقعی خودش رو از دست میده. دستی که میتونه مهر بده با خشم آسیب میزنه، زبانی که میتونه آرامش بده با قضاوت درد ایجاد میکنه. بزرگترین خدمت ما این نیست که بخوایم همه چیز رو در بیرون درست کنیم. بزرگترین خدمت ما این است که خودمان از جنس زندگی بشیم، چون انسانی که از جنس زندگی میشه دیگه درد رو تکثیر نمیکنه، بلکه عشق، آرامش و خرد زندگی رو گسترش میده. در آخرم از شما به شهروزی خیلی تشکر میکنم. واقعا گنج حضور من یاد داد که قبل از متهم کردن دیگران و شرایط به درون خودم نگاه کنم و از خودم این سوال رو بپرسم همیشه که امروز من از جنس درد بودم یا از جنس زندگی.
آفرین، ممنونم، عالی بود، عالی. خواهش میکنم، خداحافظ. خداحافظ. بله، خواهش میکنم. این داستان هفت خوان رستم رو شما حالا اشعارش هم نمیخونید، به صورت قصه بخونید. خود قصه خیلی بیدار کننده است و فردوسی یه فضایی تعریف میکنه به نام مازندران، نه این مازندران از نظر جغرافیایی، مازندرانی که یه فضای تخیلی است که ما به طور هپروتی اونجا میریم و در اونجا دیو سفید زندگی میکنه و دیوای دیگه، و قرارداد هست بین ایران زمین و مازندران که ایرانی ها به اونجا نرند. ایرانی ها یعنی ایران زمین هم فردوسی تعریف میکنه، شاید نه ایران جغرافیایی، بعد ایرانی که از همین فضای گشوده شده درست میشه و سرزمین یاری است، سرزمینی که همه به همدیگه یاری میرسونند، فقط فکر یاری هستند و پخش برکت هستند، یعنی فضای عشق. البته ایرانیان اینطوری باید باشند و هستند. به هر حال خونیاگری، من فقط خلاصه بگم که خیلی هم درخواست میکنم ما دوباره این پفخان و رستم رو اینجا بخونیم و خوندیم قبلا، ولی همین ظاهر قصه خیلی آموزنده است. خونیاگری راجب مازندران تعریف و توصیف میکنه پیش کیکاووس، پیش شاه در مجلس او، و شاه عاشق مازندران میشه. میگه من باید برم اینجا رو تسخیر کنم و بزرگان ایران زمین از جمله خانواده رستم و همین پهلوانان همه مخالف این کار هستن، ولی شاه اصرار میکنه که پهلوانان رو بکشه اونجا و حمله کنه و اونجا رو تسخیر کنه. بهش میگن ما نمیتونیم اینجا رو تسخیر کنیم و اینجا فضایی نیست که ما بتونیم عمل بکنیم، عمل مؤثر بکنیم، ما رو نکش اونجا، به طوری که زال عصبانی میشه تا اونجا که من یادمه حتی قهرمانند میره. میگه نرید اینجا، نرید، نصیحت میکنه شاه و شاه نمیپذیره. خلاصه پهلوانان رو میکشه به مازندران. مازندران محل زندگی دیو سفید. دیو سفید نماد دردهای ماست و مخلوط اون با دیوهای دیگه، دیوهای سیاه، همانیدگی ها، همین فضای درد میتونه باشه که ما در درون با هم حمل میکنیم. پس فردوسی میگه اونجا نباید بری، به این فضای درد نباید بری، باید فضا رو باز کنی، بیای بیرون، بری به ایران زمین. حالا خلاصه دیو سفید میاد یه ابری درست میکنه که این ابر درد واقعا روی آسمان ما هم از الان، آسمان تمام انسان ها، یه ابری درست میکنه بالا سر پهلوان ها، از جمله شاه، همه کور میشن. خلاصه زال رستم رو میفرسته که برو نجات بده که شما دیگه، باقی داستان افغان رستم رد میشه و آخر سر که دیو سفید باید بکشه، دیو سفید باید بیدار کنه بکشه، در خواب نمیتونه، و دیو سفید رو بیدار میکنه و یه چیز وحشتناکیست. خلاصه خون جگر دیو سفید دوای چشم کور پهلوانان ایران و از جمله شاه هست که دیو سفید رو میکشه و خونش رو میاره و میمالند چشمشون رو. یعنی چی؟ یعنی هوشیاری و زندگی که در دردها سرمایه گذاری شده گیر افتاده دوای چشم شماست. شما هم پهلوانین دیگه، پهلوانی که دیو سفید کور کرده. به زبان ساده ما پهلوانیم که دیو پهلوان یعنی چی؟ پهلوان یعنی امتداد خداوند، زنده به عشق، ولی چشمامون کوره. که مولانا هم میگه عشق چیزها شما رو کور کر میکنه. حالا اون چیز اگر درد باشه دیگه بدتر، اگر درد در مرکز ما باشه. و شما میدونید هر کسی یه فضای درد حمل میکنه با خودش و شما باید این فضای درد رو که همون دیو سفیدش شما بکشین. حالا باید بیدار کنید، هی دردا میان بالا، وحشت نکنید، دردهای شماست، رنجش میاد بالا، کینه میاد بالا، باید ببخشید، باید فضا باز کنید. برای همین باید حواستون به دیو سفید خودتون باشه. خلاصه اونجا در اون قصه میدونین دیگه، پهلوانان بالاخره چشمشون باز میشه، شاه چشمش باز میشه و انشالله که توبه میکنه دیگه. مازندران ملکه کاووس میدونین کارهای عجیب و غریب دیگه هم میکنه که خیلی هاشو اینجا ما توضیح دادیم یا دوستان ما خلاصه کردند و توضیح دادند. و یه چیز همین رفتن به مازندران هست و همینطور کور کردن پهلوانان و در روی کره زمین الان یه ابر درد هست. این باید یه جوری به وسیله پهلوانان ایران زمین، به وسیله شما، به وسیله پخش عشق زخامتش کم بشه. باید چشمای همه باز بشه، با پخش آموزش مولانا این کار انجام میپذیره. برای همین خانمی هم که بودن گفتم من قرصامو گذاشتم کنار. در واقع تکرار دردها و فکرهای دردآور بود که ایشونو گیج کرده بود. کور کردن یعنی چی؟ کور کردن یعنی آدم چنان هوشیاریش میاد پایین که اصلا نه حرف رو میفهمه نه چیزی در بیرون، فقط دردا حمله میکنن بهش. علت درد هم دیگران میدونه. وقتی پهلوان کور میشه علت دردش رو دیگران میدونه، ندیدنش رو دیگران میدونه و این درست نیست. بله، البته میدونین رستم از هفت خان رستم که رد میشه، هر خانی یه مسائلی داره که فردوسی نشون میده که این هفت خانش هر کسی میخواد دیوشو بکشه باید بگذاره. و شما با تکرار ابیات، با گوش دادن به گنج حضور و کار رو خود، از این هفت خان مطمئن باشین که به راحتی به وسیله کمک زندگی خواهین گذشت. بفرمایید.
الو، سلام عرض میکنم جناب شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
فریبا هستم از تهران. صدای من خوب میاد قربان؟
عالی میاد. بله بله خانم فریبا، حالتون خوبه خانم فریبا؟
بله خیلی خوب الحمدلله. خسته نباشین قربان. همه عزیزانم عرض سلام و ادب دارم. والله این غزل 23-34 بسیار ما رو درگیر کرد، یعنی مفاهیمی که شما در برنامه 10-60 فرمودین بسیار بسیار کاربردی بود. بله، در این غزل مطلعش می‌فرماید: ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده، وی رخت از این جایی بدان جای کشیده. این طبل رحیل رو فرمودین، این آوای کوچ، این طبل کوچ ندای تکامل هست و ضرباهنگ تکامل در هستیست و از این ضرباهنگ هیچ ذره که نمیتونه تخطی بکنه. و چرا باید تخطی بکنه؟ همه نعمت ها و برکات در همسویی با هستیست، نه با ضدیت با اون. و ما در کنه و ذات خودمون که نمیخوایم ضدیت داشته باشیم، ما به واسطه عدم شناخت دچار این عناد و ستیز در ذهن شدیم. بله، در مورد این حرکت و بانگ رحیل حافظ هم دارن: مرا در منزل جانان چه امن عیشون، هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها.
آفرین.
در جای دیگه هم جناب مولانا دارن: به غیر عشق آواز دهل بود، هر آوازی که در عالم شنیدم از آن بانگ دهل، از عالم کل به این دنیای فانی افتیدم. بله، در باب این طبل کوچ ابیاتی رو تنظیم کردم با تلفیقی با ابیات جناب مولانا و بر اساس برنامه 10-60، مخصوصا بخش اولش که توضیحات بسیار زیبایی بابت این ضرباهنگ تکامل و کوچ آدمی از مراحل مختلف که همراه با ترک منزل قبل هست فرمودیم. اجازه دارم
بفرم. خواهش میکنم. قبل از خوندن خوب شد که شما اومدین رو خط. یه دی از من میخوان که دوباره هفت خوان رستم رو تکرار کنم و من توضیح بدم. شما به طور کامل توضیح دادین در برنامه های گنج و حضور، درست میگم؟
بله بله، یه نوشتاری هم هست به نام سفر عجیب و رستمی که تطبیقی هست بین این داستان هفت خان رستم و دیو سپید و مسجد مهمانکش در دفتر سوم داستان وکیل صدر جهان. این دوتا روی انطباقی هست با هم. این نوشتارش هست، ترجمه هم آقای مهدی همراه هم ترجمه کردن تمام اینا. من یه کانالی دارم توی تلگرام، اونجا بارگذاری اگر لازم باشه دوباره میفرستم خدمت عزیزان. خدمت نشستم، صوتش هست هم ترجمه انگلیسیش هست.
خب اسم اون کانال چی هست؟
اسم فریبا خادمی فارسی توی تلگرام.
آه، فریبا خادمی رو سرچ کنم میاد
اونجا. بله، بله. این کانال سرچ بکنن میاد. بله
بله، البته من یادم نیست کدوم برنامه ها بود که شما این هفتگانه
خیلی سال پیش بود. خیلی سال پیش بود اتفاقا که دو سه هفته پیش ما اینو دوباره برای یادآوری توی کانال بنده عزیزان زحمت کشیدن دوباره پیدا کردیم گذاشتیم و قراره که داستان یه داستان دیگر هم بذاریم از شاهنامه. داستان سیاوش بود ظاهرا و یوسف که فایلای مفصلی هم اون هست، البته سرچ بکنن عزیزان هست، اما قرار بود که باز برای یادآوری دوباره اینا رو تکرار بذاریم. اما سفر عجیب و رستمی خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت، عزیزان دوست داشتن و یه جمع‌بندی بود و خوندم اینو به طور کامل و حتی یه شعر به نام رستم و دیو سپید خودم تنظیم کرده بودم، اونم خوندم توی این مجموعه هست توی کانال.
آفرین.
همین بله اخیر بله
شما
کتاب شعر چشمه آب حیات، وعده ما چشمه آب حیات، کتاب شعر آخر این رستم و دیو سپیدم هست. یه شعر دیگه هست به نام سیاوش نامه که اون داستان سیاوش و یوسف رو یه تطبیقی و تلفیقی زدم، حدودا 100 بیته، اونم قرار بذاریم و در واقع اون فایلایی هم که من فکر کنم که دوران کووید بود ما اونو میخوندیم، خیلی هم طولانی شده بود دیگه، خیلی هم زیاده، بله 400-500 صفحه شد، ولی حالا تنظیمش و خروجیش که در بیاد اونشو نمیدونم، ولی هستش این سفر عجیب و رستنی.
بله بله آفرین. حالا بفرمایید. ممنونم از توضیحات.
خواهش میکنم. بله نام شعر هست حبل کوچ. آفریدم زاب و گل آینه ای، پس فکندم خیش در افساقه ای. آفریدم زاب و گل آینه ای، پس فکندم خیش در افسانه ای، چون ندایی من بپیچیدم به جان، تا که خلق آمد پی آن کن فکان. خاک و باد و آب و آتش خلق شد، زین چهار استون جهانی خلق شد. پس بپیچیدم به خاک نامور، زان سپس بر نامی و بر جانور، پس زدم بر آدم و ابلیس هم، زیندو ترهی آمدن در خوف و غم. بود شکرنجی سپید و هم سیاه، هم ملائک هم بلیسان را سپاه. جمع کردم جمله عالم را به تین، پس نظر کردم بر انسان این ببین. آن ندایی کسل هر بانگ و نواست، خود ندا آن است و این باقی صداست. ترک و کرد و پاسی گو و عرب، فهم کرده آن ندا بی گوش و لب. خود چه جای ترک و تاجیک است و زنگ، فهم کرده آن ندا را چوب و سنگ. لیک انسان گوش را بر آز بست، چشم را بر آن نظر ون باز بست. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آن که جان پنداشت خون آشام بود. بعد گندم های صورت آدمی، تبل گوید که رها کن همدمی. بعد گندم های صورت آدمی، تبل گوید که رها کن همدمی. وقت کوچ از خانه پیشین بود، بعد شاهد نوبت فرزین بود. بعد قال و شور و شرهای خیال، نک ندای خامشی بین بین کمال. تبل رهلت از زمان و حرکتش، تاب جنت وان سکون و برکتش. دوزخ هستم خانه کان بی روزن است، اصل دین ای بنده روزن کردن است. روزنی از دل به سوی لامکان، رستن از بند زمان و این مکان. حیله خود را چو دیدی باز رو، که از کجا آمد سوی آغاز رو. هرچه در پستیست آمد از علا، چشم را سوی بلندین حلا. روشنی بخشد نظر اندر علا، گرچه اول خیرگی آرد بلا. چشم را در روشنایی خوی کن، گر نخفاشی نظر آن سوی کن. چون شنیدی شرح بحر نیستی، کوش داین تا بر این بحریستی. حکمت سمستقامو این بود، که به ما هر دم عدم تلقین بود. فرجه صندوق نو نو مسکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. لعب معکوس است و فرزین بند سخت، حیله کم کن کار اقبال است و بخت. بر خیال و حیله کم تن تار را، که غنی ره کم دهد مکار را. مکر کن در راه نیکو خدمتی، تا نبوت یابی اندر امتی. مکر کن تا کمترین بنده شوی، در کمی رفتی خداوند شوی. روبهی و خدمت ای گرگ کهان، هیچ بر قصد خداوندی مکن. چیز طبل ترس و طبل خشم و غم، هست آن آوای کوچ دم به دم. چون بشر حمله دیگر هیم چوست باش، با همه مادون خود هیم سوست باش. حق معیت گفت و دل را مهر کرد، تا که عکس آید به گوش دل نترد. چون سفرها کرد و داد راه داد، بعد از آن مهر از دل او برگشاد. چون خطا عینان حساب با صفا، گرددش روشن به بعد دو خطا. بعد از آن گوید اگر دانستمی، این معیت را کی او را جستمی. دانش آن بود موقوف سفر، ناید آن دانش به تیزی فکر. حق همی خواهد که تو زاهد شوی، تا از بگذاری و شاهد شوی. تو نهی مادون خود آن اوهدی، که خوش و زیبا و سرمست و خدی. خیش را در خواب کن زین افتکار، سر زیر خواب در یقظت برآر. از زمان و در مکان بیدار شو، زین دو گل دسته خودت بیدار شو. میرسد بانگ و ندای دلبرم، من خموش کردم به جان آن میخرم. ای خدای بی نظیری سار کن، روش را چون حلقه دادی زین سخن. اولا این جزرومت از تو رسید، ورنه ساکن بود این بحری بجید. هم از آنجا چین تردد دادیم، بی تردد کن مرا هم از کرم. در تردد می زند بر همدگر، خروف و امید بهی در کر و فر. بفتن از من هند ناهموار را، تا ببینم روزه ابرار را. آتنا فیدار دنیا نا حسن، آتنا فیدار عقبانا حسن. راه را بر ما شبستان کن لطیف، منزل ما خود تو باشی ای شریف. بگذران از جان ما سوء القضا، و مبر ما را ز اخوان رضا. و سلام افتاد.
خیلی خیلی عالی، آفرین، خیلی زیبا. آفرین. والا ممنون فریبا خانم، عالی بود، عالی عالی.
خدا حفظتون کنه.
خواهش میکنم.
سایتون در سر ما مستدام باشه. سایه این برنامه، سایه همه عزیزان. دست همه رو میبوسم، روی ما همه شما رو میبوسم.
لطف دارین، لطف دارین. پس با اتون خداحافظی میکنم. ممنون
هستم. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بله، خیلی خیلی خوب بود. خب،
گنج حضور
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم.
نسرین هستم، با اجازت یه متن آماده کردم که میخونم و اگه 5 دقیقه هم تموم شد بقیه رو دفعه دیگه ادامه میدم.
خواهش میکنم، بفرمایید نسرین خانم.
صدا میاد آقای شهبازی؟
بله، خیلی خوب. بله،
ممنونم. مولانا در غزل 23-34 غزل 23-34 را با پیغامی آغاز می کند که اگر انسان آن را بشنود، تمام زندگیش دگرگون می شود. ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده، وی رخت از این جای بدان جای کشیده، ای نرگس چشم و رخ چون لاله کجایی، از گور تو آن نرگس و آن لاله دمیده، اندر لحد بی در و بی بام مقیمی، ای بر در و بر بام به صد ناز دریده. محور اصلی این غزل قانون تغییر است. زندگی در هر لحظه فرمان تغییر را به ما می دهد، این که ای انسان دوباره به الست زنده بشو. هر دم زندگی ما را دعوت می کنه که از یک مرتبه به مرتبه بالایی برویم. اما این تغییر چیست؟ مولانا می گوید این تغییر عوض شدن شرایط بیرونی نیست، بلکه کوچ از من ذهنی به فضای حضور است، به فضای الست است. ما از اصل خود جدا شدیم، ولی زندگی هر لحظه ما را دعوت می کند که از این صورت ذهنی بیرون بیاییم و دوباره به اصل خود، به فضای یکتایی و به هوشیاری حضور بازگردیم. این همان منظور اصلی ما از آمدن به این جهان است. پس طبل رحیل هر لحظه در درون ما نواخته می شود و از ما می خواهد رخت خود را از ذهن برداریم و به زندگی زنده شویم. اما سؤال این است که چگونه این تغییر اتفاق می افتد؟ کلید این تغییر را مولانا در یک نکته بسیار ظریف بیان می کند. فاصله بین دو فکر یا فاصله میان دو صندوق. تمام تحول حقیقی انسان در همون فاصله رخ می دهد. وقتی یک فکر تمام می شود و فکر بعدی هنوز آغاز نشده است، انسان وارد فضای حضور می شود، همان مرکز عدم. اگر بتوانیم در این فاصله بمانیم و فوراً به فکر بعدی نپریم، حضور را تجربه می کنیم. در همین جاست که مولانا می فرماید ای نرگس چشم و رخ چون لاله کجایی؟ این کجایی فقط یک سوال نیست، بلکه برنامه زندگی ماست. هر بار که فکری تمام می شود از خود بپرسیم الان کجا هستم؟ کجا هستم؟ کجا هستم؟ آیا در ذهن هستم یا در حضور؟ آیا چشم نرگس دارم؟ رخ چون لاله دارم؟ یا چشم و رخ من ذهنی و دردهایش را دارم؟ آیا در همانیدگی ها هستم یا در فضای یکتایی؟ اگر این سوال را هر لحظه از خود بپرسیم، کم کم چشم و حضور در ما باز می شود. تا انسان نسبت به من ذهنی نمیرد، زیبایی حقیقی او آشکار نمی شود. گاهی این دعوت و طبل رحیل به صورت درد است، چنان که مولانا می فرماید از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت. پس درد دشمن ما نیست، هر دردی آمده است تا ما را از خواب ذهن بیرون بیاورد. هر دردی میگوید از این فکر بیرون بیا، از این همانیدگی رها شو، دوباره به حضور بازگرد. اگر درد را این گونه ببینم، دیگر با اون نمی جنگم و ستیزه نمی کنم، بلکه آن را پیامی بیدار کننده از جانب زندگی می دانم. یکی از بزرگترین موانع دیدن فاصله میان دو فکر عجله است. ذهن همیشه عجله دارد، عجله برای رسیدن، عجله برای نتیجه گرفتن، عجله برای قضاوت. اما حضور با عجله معنی پیدا نمی کند. اگر می خواهیم فاصله میان دو فکر را ببینیم، باید آرام شویم، صبر کنیم، سکوت کنیم، در فضای گشوده شده بمانیم، زیرا صنع و خلاقیت الهی در همین فضای گشوده اتفاق می افتد. مولانا سپس ذهن را به زندانی تشبیه می کند که هیچ راه خروجی ندارد. در لحد بیدر و بیبام مقیمی. وقتی در ذهن هستیم گویی در قبری زندگی می کنیم که نه در دارد و نه پنجره، اما حقیقت این است که یک روزنه وجود دارد. این روزنه همان فاصله میان دو فکر است، همان فاصله میان دو صندوق است. اگر آن را ببینیم از این زندان بیرون می آییم، اگر آن را نبینیم سالها در همان زندان باقی می مانیم. مولانا برای همین مثال قوم موسی را می آورد. همچه قوم موسی اندر حضرتی، مانده ای بر جای 40 سال سفی. یعنی ممکن است سالها در ذهن خود، در ذهن دور خود بچرخیم اما هیچ پیشرفتی نکنیم. حرکت حقیقی و مثبت حرکت در ذهن، ذهن نیست. حرکت حقیقی کوچ از فضای ذهن به فضای حضور است. آقای شهبازی وقت من تموم شد، انشالله بقیهش رو بعدن میخونم. خیلی ممنونم از وقتی که به من دادی.
عالی نسرین خانم، عالی عالی، آفرین، خیلی خوب بود.
ممنونم آقای شهبازی،
خواهش میکنم.
ممنون، خداحافظی میکنم از حضورت.
خداحافظ. بله بله، مولانا میگه از مقامات تبدل تا فنا، پله پله تا ملاقات خدا. هر لحظه یه اتفاق میفته و زندگی خداوند میخواد یه عیبی در شما رو به شما نشون بده و شما اگر به جای همانیدن با اون وضعیت یا اون فکر و واکنش به اون و بلند شدن به اون اجازه بدین که در همون فاصله دو فکر پا بذارید، در این صورت فضا باز میشه. شما بارها شنیدین از من و الانم نسرین خانم یادآوری کردن طرز ایجاد فکرها و بیان اون در ما اینطوری است که یه فکر هست، یه خلأ هست، یه فکر هست، یه خلأ هست. پس و هر فکری یه صندوقه. ما به عنوان الست، هوشیاری، امتداد خدا، وقتی شما همانیده میشیم، واکنش نشون میدیم به یه فکر که یه وضعیت بیرونی رو به شما نشون میده، دارین زاییده میشیم به اون و به وسیله اون بلند میشین. این کار نباید بکنید. این که مرتب زاییده میشیم به فکر و دوباره زاییده میشیم به فکر و فاصله بین دو فکر رو ایشون میگن با عجله میبندیم، ما داریم خدا رو، زندگی رو، اصل ما رو میپوشونیم. ذهن فاصله بین دو فکر رو میبنده. برای همین صحبت خانم فری با هم بود که میگفت سفر. سفر یعنی چی؟ یعنی از یه وضعیتی به وضعیتی به وضعیتی به این امید که شما بالاخره پا بذارین به فاصله بین دو فکر که خلأ هست و او اونجاست، یعنی زندگی اونجاست، شما هم اونجا هستین. چرا خودشناسی مساوی خداشناسی؟ برای اینکه خود شما که از جنس الست هستین، از جنس زندگی هستین، در فاصله بین دو فکر. دقت کنید که این چقدر خامیه که هر لحظه ما به عنوان زندگی زاییده میشیم به یه صندوق. مولانا اسمشو میذاره صندوق یه فکر و اینو بلند میکنیم، به صورت اون بلند میشیم. شما تا میتونید باید بشینید، یعنی به کارهایی که مردم میکنند، اتفاقاتی که میفته، واکنش نشون ندید. اگر صبر کنید و پرهیز کنید از واکنش و بدونید این موضوع رو، و اگر یه بار اشتباه کردین دفعه بعد امتحان کنید، دفعه بعد امتحان کنید، دفعه بعد امتحان کنید، این همون سفره که میگه ای طبل رحیل از طرف چرخ شنیده. یعنی از طرف خداوند این طبل کوچ شنیدی که هر لحظه تو حرکت میکنی، دست ما نیست. میبینیم فکرها عوض میشن، وضعیتها عوض میشن، مقصود زندگی با تغییر وضعیتها بیداری ماست. نه شما بیاییم بگید چرا این اتفاق افتاده، من خوشبختیم از دست دادم. من ذهنی با واکنش، واکنشم به سبب سازی بستگی داره. فاصله بین دو فکر رو که اصل ماست و زندگی خداونده میبنده. اگر شما تونتون فکر کنید خواهید دید که وقتی اون فضا بسته میشه در شما هیچ تعقلی، هیچ خردورزی وجود نداره، همش من ذهنیتونه داره واکنش نشون میده. اینو به اصطلاح تشبیه میکنه مولانا به اینکه دم این سوسمار به اصطلاح کنده بشه، این چیزهای کوچیک، و بر خودش جست و خیزی داشته باشه. ولی جست و خیزش عاقلانه نیست، برای اینکه از سر جدا شده. دیدی که دمها معمولا جدا میشن، خود حیوان فرار میکنه و این دمهای بالا پایی میپرند. من ذهنی هم اونطوریه. بله، پس فاصله بین دو فکر رو دریابین، عجله نکنید. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم.
زرین هستم استاد.
خانم زرین، حالتون خوبه؟
ممنونم استاد، شما خوب هستید؟
بله منم خوبم، خواهش میکنم. بفرمایید.
با اجازتون. مسعود فلک بوده و مسجود ملائک، و از همت ناپاک ما دیو رمیده. غزل 23-34. مولانا دو همت را یاد می‌دهد. یک همت ناپاک یعنی خواستن به وسیله من ذهنی و همانیده شدن با اجسام و گذاشتن آنها به جای خداوند در مرکز من. دو همت پاک و عالی یعنی خواستن به صورت فضای گشوده شده و مرکز عدم. همت عالی یعنی اجرای فرمانهای ایزدی، از جمله انستو، خاموش باشید، مداومت و کار کردن روی خود، بندگی و تسلیم در برابر حکم حق. انبساط یعنی فضاگشایی، قضو چشمها را از چیزهایی که ذهنشان میدهد بستن، انظرو ناظر بودن، لا تلقو خود را تلف نکردن، سارعو عجله و شتاب در فضاگشایی، فاستقم پایداری و استقامت کردن، قم بلند شدن. ما با داشتن همت ناپاک دست به هر کاری میزنیم، خرابکاری میکنیم و زیر بار مسئولیت نمیرویم و تمام دارایی خود که توجه و تمرکز ماست را بر روی غیر و اجسام میگذاریم و برای همین شیطان و دیو از ما میرمد و میترسد تا مبادا ما به او آسیب بزنیم. در صورتی که ما با همت عالی و پاک میتوانیم در فضای گشوده شده همدیگر را از جنس خداوند و زندگی ببینیم و به همدیگر سجده کنیم، همدیگر را دوست داشته باشیم و همدیگر عشق بدهیم و برای هم دعا کنیم. ولی ما در من ذهنی با همت ناپاک، با سببسازی ذهنی، با انقباض، با خشم، با انتقام جویی، با ناسفاسی و نارضایتی، با داشتن پندار کمال و ناموس من ذهنی، با دید غلط، با مسئله و مانع‌سازی، با عیب جویی، با مقاومت و قضاوت و اسباب‌های دیگر، خود را از مسبب یعنی خداوند که به وجود آورنده همه اتفاقات و وضعیت هاست محروم می کنیم. مرکب همت سوی اسباب راند، از مسبب لاجرم محروم ماند. دفتر دوم، بیت 37-86. ما با سوار شدن بر مرکب خواسته ها و اسباب‌های من ذهنی، خود را از خاص و همت عالی خداوند محروم می داریم. ما چون همت ناپاک و پایین داریم و بر حسب همانیدگی ها فکر و عمل می کنیم، از خاص و اراده خداوند در این لحظه که تبدیل و زنده شدن به بی نهایت و ابدیت خودش از غافل هستیم و چشم ما تنها انبار این دنیا مثل پول، مقام، شهرت، همسر، فرزند و غیره را می بیند و از انبار خداوند و بزرگانی چون مولانا، حافظ، فردوسی و غیره که پر از جواهر است بی خبر هستیم. همتی دار عالی، کان شه لاعبالی، غیر انبار دنیا دارد انبار دیگر. غزل شماره 1094. ما با داشتن همت عالی و پاک اهمیتی به همت ناپاک من ذهنی نمی دهیم، چون می دانیم و از بزرگان یاد گرفتیم که من ذهنی در انبارش چیزی جز توهم برای ما ندارد و ما را به هر جهتی میبرد و موجب ناامیدی ما میشود و ما را از زندگی قطع میکند و چون همت عالی و پاک نداریم خود را کوچک و حقیر میبینیم و به مقایسه میفتیم، حسادت میکنیم، روادداشت نداریم، نمیتوانیم ببخشیم، احساس بدبختی خوشبختی ذهنی داریم، سخت میگیریم، خود را قابل و شایسته زنده شدن به خداوند نمیداریم و به قول حافظ به سوی خورشید درخشان زندگی نمیتوانیم برویم. ذره را تا نبود همت عالی حافظ طالب چشمه خورشید درخشان نشود. حافظ غزل شماره 2270. همت عالی و پاک یعنی خاص و اراده خداوند در این لحظه که ما را به سمت خورشید درخشان زندگی میبرد و ما برای رسیدن به چنین خورشیدی لازم و ضروری است همت و خاص خود را در این لحظه عالی و پاک کنیم و با فضا گشایی به خاص خداوند نگاه کنیم، نه به خاص من ذهنی که همت ناپاک است و نقشایی را که من ذهنی بازش و خوب کردن درست می کند را رها کنیم، چون ما را یا کوچک و حقیر می کند یا به ما حس خود بر تربینی می دهد. فقط به همت پاک و عالی خود که با فضا گشایی و مرکز عدم و یکی شدن با خداوند است نگاه کنیم که خواست ما و خواست ایزدی در این لحظه با وحدت یکی می شود و آن زنده شدن به بی نهایت و ابدیت خداوند است و گرفتن سو و طرب زندگی است. من گران که تو حقیری یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. مولوی مثنوی دفتر سوم بیت 14-38. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین آفرین.
ممنونم.
فرمانهای ایزدی را هم توضیح دادین، ای کاش معنی می کردید اون قوم یعنی چی؟
قوم یعنی برخیز، بلند شو،
بلند شو و هشدار بده به خودت. بله، فرمان انستو بود. انستو یعنی چی؟
یعنی خاموش باشید.
آها. انزرو بود یعنی چی؟
قضو یعنی چشمها رو از چیزهای ناروا
قضو ببرید، چشمها رو از اون چیزی ذهنشون میدید ببندید. به اونها نگاه نکنید که الان میگفتیم به روی فکرها متمرکز نشین، فاصله بین دو فکر رو ببینید. امر قضو ان هوا ابس به اصطلاح اون شعرش بلدین؟
امر قضو استاد.
بله قضو.
بله استاد.
امر قضو غزتن ابصارکم.
بله امر قضو غزتن ابصارکم هم شنیدی را ننهادی
فم. دستم آفرین. یعنی شنیدی که باید چشمتون از نارواها، یعنی اون چیزی که ذهنشون میده فکر میکنه نجات تو اونو، اونا رو میاری به مرکزت، اونا رو نباید بیاری مرکزت و اونا شنیدی ولی هنوز درست قدم نذاشتی. قدم رو کجا میذاریم؟ در فاصله بین دو فکر، درسته؟ راست ننهادی دوم یعنی این لحظه به جای خداوند یه جسم رو خواستی. اون بیت هم که بلد این دیگه، از همت عالی یعنی همین همت عالی. همت عالی برعکس همت عالی حافظ، برعکس همت ناپاک ما در من ذهنی است که شما بلدین از خدا غیر خدا را خواستن
و نفسونی است و کلی کاستن.
از خدا غیر خدا را خواستن زن نفسونی است و کلی کاستن. یعنی از خداوند اگر خودشو نخواهی و یه چیز ذهنی بخواهی، این در واقع فکره و فکرها رو هم خداوند نمیشنوه. فکر همانیده است، فکر افزودن چیزهاست بر مرکز خودتون و همه رو کاستنه، یعنی زندگی رو به طور کلی از خودتون دور کردن. بله دیگه، چه فرمانی بود خوندین خانم؟
فرمان انظرو ناظر بودن.
ناظر بودن، بله، بر اساس فاصله بین دو فکر، یعنی زندگی ناظر اوزا باش، ناظر فکرها باش، ناظر خودت هم باش. وقتی ما انظرو میگیم یعنی زنده شدی به زندگی، هم میدونی از جنس زندگی هستی، هم اطرافشو تماشا میکنی. این همون ساکن روانه. بیتشو بخونید، کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. من باید ساکن روان باشم، اول باید ساکن بشم، بی حرف بشم، بعد حرف بزنم، درسته؟ ساکن روان. پس اینجوری که روانم به وسیله من ذهنی، اینو باید ساکت کنم، وایسم و از ساکن روان حرف بزنم. اون بیتو بخونین که میگه چون شمس تبریزی کند بر مصحف دل یک نظر، اعراب او رقصان شده هم جزم تو پاکوفته. شما هم بخونید، حفظین.
بله استاد، تا حدودی
حفظشم. یعنی شمس، اگه فضا رو باز کنید، فاصله بین دو فکر باز کنید و زندگی به این چیزی که فکر کنیم قرآنه و یه چیز مقدسی نوشتیم در ذهن دائما میخونیم و سبب سازی کنیم، قوانین اون به هم میریزه، اعراب او رقصان میشه و سکون خداوند در ما خودشو به ما نشون میده که اون جزمونه. هم جزم تو یعنی جزم خداوند اون موقع پا میکوبه، شروع میکنه به رقصیدن در ما. تا زمانی که سکون خداوند در ما زنده نشده ما نمیتونیم پا بکوبیم. اگر بکوبیم به وسیله من ذهنی میکوبیم که اون فایده نداره. عالی بود خانم زرین. بچه ها میخوان صحبت کنن حتما نیست؟
بله استاد، با اجازه شما.
بفرمایید. بله
ممنونم استاد از وقتی که
خواهش میکنم. خیلی خوب بود، عالی بود. ممنونم.
خدا نگهدار.
سلام استاد، خدا قوت. تیارا هستم، 15 ساله.
بله سلام، آفرین، ماشاءالله. بفرمایید.
خیلی ممنونم استاد، با اجازتون.
خواهش میکنم.
کین چه بدبختی است ما را ای کین، از دل و دین مانده ما بی تو یتیم. مثنوی دفتر اول بیت 558 میگوید ما در افسانه من ذهنی هستیم و آنطوری که نشان می‌دهد درست و حق با ما نیست. ما بیراه رفتیم. ای خدا، ای بخشنده، این چه وضع است که ما داریم؟ پس یعنی خودمان قبول داریم که وضع امان را می‌بینیم، که دل اصلی عدم را رها کردیم. دین ما هر چیزی است که در این لحظه خداوند می‌گوید. دینی که ما گرفتیم کردیم باورهای خشک بوده که ما را از حضور جدا کرده است و یتیم شده ایم. پس یعنی ما باید در خودمان ببینیم که همانیدگی در مرکز داشتن و عقل و حس و امنیت و هدایت و قدرت مصنوعی و مقاومت و قضاوت این که این لحظه زندگی را به مانع و مسئله تبدیل کنیم درست نیست و بدبختی است. به همین دلیل است که ما یتیم شده ایم. تو بهانه می کنی و ما زدد می زنیم از سوز دل دمهای سرد. مثنوی دفتر اول بیت 559. تو بهانه می کنی و ما هم که از درد من ذهنی، دردهایی که در مرکزمان داریم، آه سرد می کشیم. ما هنوز آن دیدی که شایسته خداوند باشیم را نداریم و دائما از سوز دلمان آه سرد می کشیم. ما به گفتار خوشت خو کرده ایم. ما به شیر حکمت تو خورده ایم. مثنوی دفتر اول بیت 560 میگوید ما به گفتار خوش تو وقتی از جنس تو بودیم، از جنس الست بودیم، خو کرده ایم. ما عادت به این گفتارهای خشک ذهن نداریم. ما از قدیم شیر خرد تو را خورده ایم، یعنی شیر و عقل که از جهان میگیریم به درد نمیخورد. ما به حضور عادت کرده ایم، نه به انحرافات من ذهنی. الله الله، این جفا با ما مکن، خیر کن امروز را فردا مکن. مثنوی دفتر اول بیت 561. مولانا میگوید ما با این هماهنگی ها امروز را فردا میکنیم. در زمان گیر کرده ایم، در لحظه نیستیم. وقتی جفا میکنیم از طریق چیزها میبینیم، از طریق من ذهنی میبینیم، در گذشته و آینده هستیم. پس ای خداوند، من هم به تو کمک و اراده میکنم که مرا از جفا جدا کرده و به سوی خودت کشانده شوم. بنابراین ما باید همان شیری که از اول از حضور مزه کرده این را بخوریم تا شایسته در نظر خداوند دیده شویم و تسلیم و تواضع شویم. استاد تمام شد.
خیلی زیبا، آفرین، عالی بود.
ممنونم استاد.
اون بیت هم بخونید پس، این زان که خود ممدوح، که مولانا میگه فقط یک ممدوح وجود داره، اونم خود خداوند. هر کسی رو تحسین میکنی در واقع بیان او رو تحسین میکنی، تجربه خداوند رو در انسان‌ها تحسین میکنی و دینی غیر از یک دین وجود نداره. بلدین زان که خود ممدوح؟
بله استاد. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، چیزها زین روی جز یک چیش نیست.
آفرین. چیزها زین روی جز یک چیش نیست، یعنی همه دینها اساسش یک چیست و اون دین یکتایی و تجربه خداونده. پس ممدوح هم یکی بیش نیست. اینو یکی بفهمه دیگه از چه میدونم تخیلات بی اساس خارج میشه که این یه دینه، اون یه دینه، این یه دینه. هر کسی حواسش به خودش، فضا رو باز میکنه، به اون یکتایی زنده میشه و دین فقط اونه. یه بار دیگه بخونید. زان که خود ممدوح
جز یک بیش نیست، چیش ها زین روی جز یک چیش نیست.
آفرین. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، بله، چیش ها زین روی جز یک چیش نیست. چیش ها زین روی جز یک چیش نیست. بسیار بسیار مهمه این بیت. بله، چیز دیگه میخوایم بگین تیارا خانم؟
نه استاد، خیلی ممنون از وقتی که بهم دادی.
خواهرتونم میخوان صحبت کنن نیست؟
بله استاد،
ممنونم. عالی بود پیغامتون، آفرین.
ممنونم استاد. از طرف من خدا نگهدار.
خدا حافظ. خدا حافظ.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، ممنونم. خوبید؟
بله استاد. یکتا هستم، 11 ساله.
آفرین، بفرمایید.
اجازه شما. تلخ کنی دهان من، قند به دیگران دهی، دم ندهی به کشت من، آب به این و آن دهی. جان منی یار من، دولت پایدار من، باغ من و بهار من، باغ مرا خزان دهی. جو جهت سدیز من، جو جهت گریز من، وقت نبازیز من، وقت و امتحان دهی. عود که جود می کند، وقت تو دود می کند، شیز و جود می کند، چون به سگ استخان دهی. برگذرم زن و فلک، گر گذری به کوی من، پای نهم بر آسمان، گر به سرم امان دهی. عقل خلص بغیر تو، پرورش زشیر تو، چون نشود زتیر تو، آن که بدو کمان دهی. درد جهان بننگرد، آن که بدو تو بنگری، خسرو و خسروان شود، گل بگیزا تو نان دهی. جمله تن شکر شود، هر که بدو شکر دهی، لقمه کند دکان را، آن که تو اش دهان دهی. کشتم جمله شهرها، نیست شکر مگر تو را، آتم کیز چون کنم، گرد شکر گران دهی. ره بکشی گران دهی، گه همه رایگان دهی، یک نفسی چنین دهی، یک نفسی چنان دهی. مفخر مهر مشتری، در تبریز شمس دین، زنده شود دل قمر، گرد قمر قران دهی. استاد تمام شد.
به به به، آفرین بر شما، ماشاءالله، ممنونم. یکتا خانم، واقعا یکتا هستید. ممنونم، خداحافظی میکنم با تون.
ببخشید استاد.
چرا، خواهش میکنم، عالی بود. جانم،
یکی از دوستان هستن.
خیلی خوب، چی هست؟
دوست مادرم هستم.
خیلی خوب، بفرمایید صحبت کنم. بس
بدنگهدار.
خداحافظ.
سلام استاد، خدا قوت.
بله سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
برانگیز هستم استاد.
بفرمایید. بله،
نکات و ابیاتی در سخنان شما در چندین برنامه که به من خیلی کمک کرده رو با اجازتون میخونم. هر اتفاقی میافتد حداقل در حد 3 نفس خاموشی را رعایت کنیم، نفس عمیق بکشیم. مهمترین آدم برای من در این جهان خودم هستم، این خودخواهی نیست. وقتی ما از کسی عذرخواهی میکنیم در واقع از زندگی عذر میخواهیم. شما اگر حرف نزنید کسی به شما ایراد نمیگیرد، مسئله هم ایجاد نمیکنید که بعد بخواهیم حل کنیم. شما بگویید من عاشق سلامتی هستم. خب به خودتان ثابت کنید که روزی این غذا ارزش میکنم، فلان غذا را نمیخورم و عملا پرهیز میکنم. هرچه خاموشتر بهتر. صبر و خاموشی را تمرین کن. خشمت را کنترل کن. 90 ثانیه امتحان کن. هر کجا کوتاه آمدیم و فضا باز کردیم در برابر خالق خودمان این کار را انجام می دهیم. به خودت وقت بده برای تغییر. عجله نکن. از ابزار فضاگشایی استفاده کنیم. ما نباید بگذاریم دیگران حال ما را خوب و بد کند. آهنگ های ذهنت را خاموش کن. با تکرار ابیات کمتر به خودمان ضرر میرسونیم. خودمان را دوست داشته باشیم، به خودمان ضرر نرسونیم و حواسمان کامل به خودمان باشد. اگر شما 5 دقیقه نمیتوانید خاموش بمانید، یعنی زیر سلطه من ذهنیتان هستید. هر کسی به دیگران احتیاج دارد، برای دیگران زندگی میکند. هر عذرخواهی یک تغییر است. ایرادهای خودمان را قبول کنیم. شما خاموش باشید، مسئله درست نمی شود. هرچه ساکت‌تر می شید بیشتر به سوی تکامل و پیشرفت می روید. غیر از خودت و زندگی کسی به تو کمک نمی کند. هر جزء ما برای آرامش و ارتعاش شادی آفریده شده است. ما وقت و انرژی خود را برای اینکه همه ما را دوست داشته باشند صرف و تلف می کنیم. زندگی در مکان نیست، هرچه هست درون شماست. هیچ کس از هیچ کس بهتر نیست، همه از جنس او هستیم. حرف زدن نامه شکایت به خدا است. مراقب باشیم با ابیات مولانا یک من ذهنی معنوی درست نکنیم. جون بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق کن آشتی. در نگر در شرح دل در اندرون، تا نیاید طعنه لا تبصرون. از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خور. تا ملک و ملک گویم تنهاد مبارک باد. انستو را گوش کن خاموش باش، تا زبان حق نگشتی گوش باش. می نگر در خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن. من سبب را ننگرم کان حادث است، و که حادث حادثی را باعث است. در دلش خورشید چون نوری نشاند، پیش اختر را مقادیری نماند. دیده آه بر دیگران نوحه‌گری، مدتی بنشین و بر خود میگری. تمام استاد، ممنون.
خیلی زیبا. اون تا ملک و ملک، یه بیتی خوندین که تا ملک و ملک گوید. اون ملک و ملک بخونین بهتره، ملک میخونین. یه بار دیگه بخونین.
بله بله. از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خور. تا ملک و ملک گویان تنهاد مبارک.
آفرین آفرین. یعنی هم به طور کلی هوشیاری، اگر ملک بگین یعنی تمام زندگی، هر چیزی که زنده هست به صورت زندگی، و ملک و هر چیزی که جسمه، همه چیز، یعنی همه کائنات به شما میگه که تنهات مبارکه. یعنی دیگه به خداوند زنده شدی، تنها شدی. تنهات مبارک باد، یعنی از وابستگی به این و اون و چیزهای ذهنی رها شدی. یه بار دیگه بیتو بخونید. از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خور. بله بخونید.
از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خور. تا ملک و ملک گویند تنهات مبارک باد.
آفرین آفرین، عالی، ممنونم. خب کسی دیگه نیست که دوست صحبت کنه؟
نه خیر استاد، ممنون.
ممنونم.
وقتی که برام
خواهش می‌کنم.
ممنون، خدا
حافظ. خدا حافظ شما. بله. هیچ برگی می نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. ببینید چی میگه مولانا. میگه حتی برگ از درخت نمیفته بدون تصمیم او و انتخاب او و حکم زندگی یا خداوند. هیچ برگی می نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. پس بنابراین هیچ اتفاقی برای شما نمی افته مگر اینکه زندگی دستش تو کاره. بله، مرکب همت سوی اسباب راند، از مسبب لاجرم محروم ماند. این کار نکنیم، همش میریم به سبب سازی، میگیم این چیز، این واقعه باعث شد، این بلا سرم میاد، این دشمن من این کار کرده. بله، مرکب همت سوی اسباب راند، یعنی سوی سبب سازی راند، از مسبب لاجرم محروم ماند. هرچه خواهد آن مسبب آورد. اینا رو بخونی، خواهش میکنم. قدرت مطلق سبب ها بردارد، هرچه خواهد آن مسبب آورد. قدرت مطلق سبب ها بردارد. اینا همه باعث میشن شما از سبب سازی دست برداریم، فضا رو باز کنید، بگین که زندگی لحظه به لحظه حواسش به منه. اینطوری نیست که من غریبه افتادم و فلان و هیچ کس منو نگاه نمی کنه. اینطوری نیست، لحظه به لحظه زندگی یا خداوند دستش در اتفاقی که میفته در کاره. بفرمایید.
الو،
سلام. خواهش میکنم.
خوبی؟ خدا قوت. اعظم هستم از کرج.
خانم اعظم، خواهش میکنم بفرمایید. خوبی شما؟
خیلی ممنونم، سلامت باشین. تشکر میکنم ازتون استاد بابت برنامه های عالی، یکی از یکی قشنگتر، یکی از یکی
خواهش میکنم
بهتر و عالی تر.
شما خانم اعظم خواهر اکرم هستین؟
بله استاد.
آفرین 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 بر شما، خیلی زحمت میکشین واقعا، این برنامه ها رو مینویسید، اصلا کار شما بی نظیره واقعا. آفرین آفرین.
ممنونم. بله. شما بی نظیرین، ماشاءالله به وجودتون. واقعا ممنونم، هر چقدر تشکر کنیم از شما استاد کمه. گرفتن هر موی من یابد زبان، شکرهای تو نیاید در بیان.
ممنونم. قبل از اینکه یادم بره، دوستان برای همه مردم میگن، میگم این اعظم خانم که فکر کنم اولین بار یا دومین بار شما زنگ میزنید، یادم نیست. به هر حال ایشون برنامه ها رو خلاصه می کنند و کارشون شگفت انگیز. اولا مفاهیم رو یه جوری می نویسن ساده که همه می تونن بفهمن. من پیشنهاد می کنم هر کسی پیغام های ایشون رو بخونه، یعنی همه. من مطمئنم شما این تبدیل ایشون رو ببینید، نوشته ایشون رو ببینید، حتما چیزی هر کی باشین یاد خواهید گرفت، مطمئن باشین. و زیبا هم زینت میدن و یه چیزهایی میذارن، از این ایموجی ها و از ایجاها میذارن و اینا، خیلی جالب میشه. ممنونم از کارتون، خیلی زحمت میکشین و برنامه ها را کامل مینویسن، از اول تا آخر مینویسن، یا زحمت میکشن، خیلی کارهای مفیدی میکنن. کاریشون اصلا یه منحصر به فرده. ممنونم اعظم خانم، ممنونم که زنگ زدید. بفرمایید صحبتتونه.
خیلی ممنونم. من از شما ممنونم استاد. کمترین کاری که میتونیم در قبال این همه زحمت شما انجام بدیم. خدا رو شکر که شما راضی هستید.
خیلی راضیم خانم، خیلی راضی. چقدر کار میبره این نوشتن یه برنامه برای شما؟ چند ساعت؟
من چون شما تأکید کردین که روزانه باید باشه، نهایت تلاش همو میکنم تقسیم کنم، هر روز چند تا از چیزا رو، چند تا از اون فایل های کوتاه رو بنویسم. مثلا یه فایل یه روبه شاید 40 دقیقه اینا زمان بخواد.
یعنی
آخرش هم که میخونم 10 دقیقه میخونم ایموجیاشو میذارم، تایم خیلی زیاده نمیگیره، خیلی مفیده.
کلن چند ساعت طول میکشه یه برنامه؟
هر برنامه تقریبا 24 تا فایله دیگه. هر فایل اگه با دقت تمام بشینیم یه ساعت اینا زمان میبره.
خب پس 24 ساعت در واقع.
بله
24 ساعت خیلی یعنی خیلی زیاد. 3 تا 8 ساعت تمام یا
بله
یا مثلا 6 روز اگر روزی 4 ساعت کار کنه یا روزی 2 ساعت کار کنه میشه 12 روز. من میبینم این خیلی کار میبره، خیلی زحمت و دقت میخواد. ممنونم که فایل ها رو میخونید، تصحیح میکنید، آخر سر بی ایراد در میاد. منم کار شما رو میخونم خانم، من خودم هم میخونم و واقعا لذت میبرم، یعنی اصلا یه چیز بی نظیریه. تشکر از شما.
خیلی ممنونم. اصلا همین که شما میخونیم گاهی اوقات یه نکته ریز ازش به من میگه، برای من میلیون ها ارزش داره، خیلی برام ارزش داره. واقعا ازتون ممنونم، وقت میذارید پیغام ها رو میخونید.
دیگه چیز کوچولو نداره، نه نظر ندارم خانم. یه موقع مثلا بعضی جاها شما نمیخوندیم، مثلا ادیت نمیکنید، بعد الان دیگه ادیت میکنید، جایی نمیذارید که ما حرفی بزنیم، همه درست. خیلی دقیق هستیم.
خیلی ممنونم از دقت شما به وجود ما هم ریخته خدا رو شد.
آفرین.
انشالله از تعهدتون، از این همه عشق و مهربونیتون، از این همه محبتتون، نور وجودتون، انشالله به تک تک شاگرداتونم سرایت کنه.
و مثال خوبی هستید. اگر کسی کار میخواد بکنه مثل ایشون کار کنه، مثل ایشون تبدیل میشه. میبینین چقدر شادم ماشاءالله. بله. ممنونه.
شما یعنی استاد یه کار کردیم. واقعا من که الان هنوز داره دستم میلرزه با اتون حرف میزنم، قلبم تون تون میزنه. خدا میدونه چقدر خوشحالم تماسمون برقرار شده. و یه نکته ای هم که مد نظرم بود بهتون بگم اینه که ما قبل از این برنامه تو مسیرهای دینی مذهبی هم رفته بودیم استاد.
بله.
ولی توبه حقیقی رو من اینجا درک کردم.
آفرین.
یعنی پیش می اومد غیبت شاید میکردیم، دروغی اگه میگفتیم، بعدش کلی عذاب وجدان، کلی ناراحتی، ملامت. الان یه بیت طلایی، شاه بیت شما، تا کنون کردی چنین اکنون مکن.
آفرین.
تیره کردی آب را افزون مکن. همین لحظه آدم تصمیم میگیره که انجام نده، چقدر سبکتره، چقدر به نظر من بیشتر میتونه ارتقا پیدا کنه تا اینکه یه اشتباه مکررن انجام بده، هی بگه خدایا به. و توبه حقیقی، توبه کن مردانه سرآور بره، که فمن یعمل به مثقال یره. همین لحظه تک تک ابیات مولانا قدرت عملی کردن داره، میشه اجراشون کرد، حتما میشه.
بله.
من یه نکته بود که همیشه تو دلم بود بهتون بگم.
خیلی ممنون. عالی. بفرمایید شما. اگر صحبت های دیگه ای داریم بفرمایید.
استاد فکر کنم الان دیگه کم کم قطع بشه. انشالله سریه بعدم که تماس گرفتم نکات دیگه ای میگم.
نکات دیگه
و این برنامه آخر که بله. صندوق رو گفتین خیلی جالب بود. گر به صندوقی به صندوقی رود اون سما.
آه تلفنشون قطع شد. به نظرم یه محدودیتی در کارت و فلان بود. بله اعظم بود، خانم اعظم بود، خواهر مریم میگم اکرم خانم از قزوین، مثل گفتن در کرج هستند و بله. خب اینجور آدم ها خودشون گفتن چون کلاس های قرآن و اینا رفتن کاملا با آموزش های دینی آشنا هستند، ولی درک عجیبی دارند از مولانا و برگشتن از اون چیزهایی که قبلا خونده بودند. بعضی موقع آدم متوجه میشه، اینو من خیلی شنیدم که یواش یواش متوجه میشه که مثلا 10 سال پیش یه چیزی دینی خونده بوده اون معنیش چی بوده، الان میفهمه از طریق مولانا. بله بفرمایید.
سلام جناب سهبازی.
سلام علیکم.
وقت بخیر عزیز، اعظم هستم از تهران.
خانم اعظم از تهران، بفرمایید. بله یه اعظم دیگه قبل از شما صحبت میکن.
بله خواهر اکرم خانم. بله، گوش کردم. بسیار زیبا، وقتتون بخیر باشه. بله. خدا قوت به شما، همه عزیزان گنج حضوری. یه چند بیتی رو خدمتون از برنامه 1059 میگم.
بفرمایید.
گر هزارانند یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. بیت 35 دفتر سوم، که اینجا خیلی زیبا فرمودید که چطور نور به اصطلاح حال که پنجره های بیشتری داره مثلا روشن میکنه و بعد اتاق خواب ها رو هم همون نور خورشید روشن میکنه. اینجا نور وحدت داره در اتاق و حال، ولی کن به اصطلاح تفاوتشون هم در این نور هست. یعنی اینجا آدم میتونه وحدت وجود رو حس کنه در افراد، یعنی که حال به اصطلاح از شدت بیشتر نور برخوردار، اتاق کمتر و شباهتشون به اصطلاح وحدتشون هم در نور هست. نور هست که هر دو جا رو روشن میکنه، تفاوت فقط در کثرت و شدت و ضعف هستش. و واقعا در وجود هم همینطوره. وقتی میفرمایید به اصطلاح به گنج حضور زنده بشید، این وجود هستش که داره حرف میزنه از بدن ما، که در برنامه از به اصطلاح طریق ما در برنامه های دیگه هم فرمودید. و همین وجود هستش که به اصطلاح ممکنه من در ذهن برم و دچار نقص بشم در ارائه وجود در اون لحظه. بعد بیت دیگری فرمودید تو همین برنامه خیلی زیباست، خدمتتون میخونم.
خواهش میکنم.
که ای دلا منظور حق آنگه شوی که چو جزوی سوی کل خود روی.
آفرین.
وحدت رو نشون میده. بیت دیگری رو هم خدمتتون میگم. صنعت رها کن صانع بس است، شاهد همو بس کم ده گواهی. کم خودتو نشون بده، کم با منت خودت رو ارائه بده. چون دانه شد افکنده بر رست و درختی شد، این رمز چو دریابی افکنده شبی با ما. غزل 74. دامادم اینجا هستن و دخترم برنامه گنج حضور رو تازه شروع کردن. استاد دخترم کمی به اصطلاح حال ندار هستش، تا دعمل کرده. سلام دارن.
سلام برسونید. بله میخوان صحبت کنن؟
والا یه مقدار سطح هوشیاریشون هنوز جوری نیست که صحبت کنم.
خیلی
خیلی ازتون ممنونم استاد. یعنی واقعا ما رو پای خودمون داریم میایستیم در مشکلات، ثبات وجود رو داریم حس میکنیم و واقعا این برنامه محشر. خدا رو شکر.
خواهش میکنم.
ممنونم ازتون و همه عزیزان گنج حضوری که میان و پیام میدن و ما رو ارتعاش میدن به وجود. ممنونم عزیز.
خواهش میکنم.
میبوسم. خدا نگهدار.
خدا حافظ. سلام برسونید. انشالله هرچی زودتر خوب بشن. دعا دخترتون خوب بشن.
زنده باشی انشاءالله. ممنونم. خدا نگه دارتون. خدا.
بله یادم نرفته عرض کنم خدمتتون که پیغام های اعظم خانم خواهر اکرم رو در یک کانالی که برای دوستانی که پیغام میدن و متعهدن در این راه درست کرده ایم گذاشته ایم. یک کانال تلگرامی خاصی دارن زیر گنج و حضور، اگر یه موقعی ندارین با پشتیبانی گنج و حضور تماس بگیرین، از طریق واتساپ هم میتونین تماس بگیرین و آدرس کانال رو به شما میفرستن و پیغام های ایشون رو در کانال پیغام های معنوی و یک کانالی هم که در واتساپ هست در اون پست میکنیم. از اطلاع شما با پشتیبانی گنج حضور تماس بگیرید. بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت. من آیده هستم. مزاحمتون.
بله بله آیده خانم، خوبین شما؟
بله خیلی ممنونم.
بله بفرمایید. بله خواهش میکنم.
من با اجازه شما. استاد من با اجازهتون میخواستم در مورد چند بیت صحبت کنم که دو بیتش از جناب مولانا هست و یک دو بیتی رباعی هست از جامی که جدیداً من این دوتا با هم تلفیق کردم و اثر خوبی روی من گذاشته.
آفرین. بفرمایید.
بیت دو بیت اول که مال جناب مولانا هست میفرماید: ای برادر تو همان اندیشه ای، نابغی تو استخوان و ریشه ای، گر گل از اندیشه ای تو گلشنی، و بود خاری تو هیمه گلخنی. هیمه یعنی هیزو. جناب مولانا میفرماید تو همان اندیشه ای، و منظورشون از این عبارت این نیست که ما مثلا ما خودمون رو از جنس اندیشه بدونیم یا ما از جنس افکار هستیم. ایشون میخواد ما توجه ما رو به یه چیز خیلی مهمی جلب کنه، اینکه اندیشه ما که از چه جنسی هست و ما رو به کدوم سمت میذاره خیلی اهمیت داره. اونقدر اهمیت داره که ایشون میفرماید تو همان اندیشه ای، ما بقیه تو استخوان و ریشه ای. یعنی ایشون میخوان به من بگن که این لحظه توجه تو به بیرون نده، تمرکز تو بذار روی خودت و ببین این لحظه آیا فکر تو مقصود داره یا مقصود دار نیست، مخربه، داره تو به کدوم سمت میبره. بعد در بیت دوم ایشون میفرماید که گر گل از تندیشه تو گلشنی، و بود خاری تو هیمه گلخنی. یعنی تو هیزم گلخن هستی که در نهایت آتیش میگیری و میسوزی. ایشون میگه اگر از دل تو گل میگذره، یعنی اندیشه سازنده میگذره، داری فکر آگاهانه داری فکر میکنی و جذب فکر را نشدی، در یعنی اندیشه تو الان گله. و خب چون که ذهن ما جهان ما رو شکل میده، اینجور که جناب مولانا میفرماید، درون و بیرون ما گلشن میشه، گلستان میشه. پس اندیشه ما اونقدر مهمه که این فکرهایی که در از سر ما میگذرن اگر گل گل کوچولو کوچولو باشن یه جای یه با گلستان میشن، اما اگر خار باشن که اکثر فکرها متاسفانه در من ذهنی خار هستن، ما تبدیل به هیمه گلخن میشیم. که در آیه قرآن هم داریم که شما هیزم آتش خودتون هستید. و بیت دوم، یعنی رباعی دوم مال جامی هست که میفرماید که در دل تو گل گذرد گل باشی، ور بلبل بیقرار بلبل باشی. تو جزوی و حق کل است، اگر روزی چند اندیشه کل پیشه کنی کل باشی.
ایشون میفرماید هر چی که در دل تو میگذره همون میشی و اونقدر مهمه که یه فکر باعث میشه، اندیشه اونقدر مهمه که اثرش اونجا متوجه میشین که اصلا ما با این افکارمون من ذهنی رو میسازیم، ما با این افکارمون خودمون رو زیر فشار قرار میدیم، ما با این افکارمون هستی منقبض میشیم. ولی یه جایی شما میفرمایید فراوانی اندیشی، پس یه نفر با فکر میتونه به پستی ارتقا یعنی به پستی بره، اما یه نفر با فکر ارتقا پیدا میکنه و مثلا ما اسمش رو داریم فراوانی اندیشی، یعنی این فراوانی اندیشی باعث میشه که گلشن بشین، فراوان بشین از همه نظر. و جناب یالانا میفرماید اگر فکر تو راه رو باز نمیکنه پس تو بهتره الان سکوت کنی و خاموش بشی. فکر آن باشد که بخشاید رهی، راه آن باشد که پیشاید شهی، شاه آن باشد که از خود شه بود، نه به مخزنها و لشکر شه شود. ایشون میفرماید اگر الان فکر تو راه رو میبنده به سمت تو، روزن فضای گشته شده رو میبنده، به تو امید نمیده، تو رو ارتقا نمیده، اگر فکر تو مقصود دار نیست پس تو خاموش باش. نیازیست که ذهن ما همیشه روشن باشه، چون وقتی که ما زیاد ذهنمون روشنه خروب میشیم. و اینکه ما تشخیص بدیم که الان فکر ما چطور هست، جناب مولانا میفرماید امر حق بشنو که گفته است اون ذرو، سوی این آثار رحمت آرو. اون ذرو یعنی ناظر باشین، شاهد باشین، چون ما به گفته شما دو حالت داریم. یک حالت هستش که ما جذب این افکار هستیم که در این حالت ما اصلا متوجه نیستیم که داریم چه فکرهایی میکنیم و داریم به خودمون ضرر میزنیم، اما حالت دومی هستش که جریان فکرها داره میگذره اما ما کنار ایستادیم و داریم به این جریان نگاه میکنیم. در این حالت هست که ما متوجه میشیم که چند درصد از فکرهای من مخربه، من دارم چی کار میکنم با خودم. همین استاد، ببخشید.
خیلی زیبا، آفرین آفرین، ممنونم از شما آیدا خانم.
ممنون از شما استاد.
چه کسی دیگه هم هست؟
بله،
مادرم هم هست. بله، لطف کنید. ممنونم، با تون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
سلام و درود خدمت شما.
بله، سلام، خواهش میکنم. خوبید؟
خیلی ممنون، شما خوب هستید؟
بله، خیلی خوب، بفرمایید.
خدا رو شکر، خیلی ممنون. مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد، مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد. به خط خیشتن فرمان به دستم داد آن سلطان، که تا تخت است و تا بخت است او سلطان من باشد. دیوان شمس، غزل 578. از پیغام های بیدار کننده زندگی همچنین از فرمان های بزرگ او به من این است که شاد باش و فارغ و ایمن، که من با آن کنم با تو که باران با چمن. من غم تو میخورم تو غم مخور، بر تو من مشفقترم از صد پدر. دفتر اول، بیت 172. در واقع زندگی هر لحظه دارد این مژده را به من میدهد که تمام غمهای جهان و کل درد و غمهای مرا به بهای دادن بهش از من خریده است. پس با دریافت این خبر خوش از زندگی می توانم هیچ دلیلی برای شاد نبودن خودم داشته باشم؟ گر نخریده از جهان راز غم، مژده چرا داد خدا کشترا. دیوان شمس، غزل 257. ممنونم استاد.
تمام شد؟
بله.
ممنونم، زحمت کشیدین، عالی.
تشکر میکنم.
خدا حافظشون.
خدا.
بله، پیغام خیلی زیبایی بود که مولانا میگه ای برادر، تو همه یا همان اندیشه‌ای. توجه کنید که بعدم میگه که تو ندانی بحر اندیشه کجاست، یعنی نمیدونی دریای اندیشه کجاست. دریای اندیشه جایی که اندیشه از اونجا بلند میشه همون خداونده، همون زندگی. برای همه میگه که ما کمان و تیراندازش خداست و جای دیگه یادتون باشه مرتب تکرار میکنیم، میگه چاش گلتن فکر تو همچون گلاب منکر گل شد، گلاب اینت عجاب. یعنی این تن تو پر از خداوند، شعور خداوندی است و فکر تو شبیه گلابه، ولی الان به جای گلاب یه فکر دیگه از شما میاد بیرون که گل رو انکار میکنه. یعنی فکرهایی که ما میکنیم چون از فیلتر من ذهنی رد میشه، در مرکز ما یه من ذهنی وجود داره، همه از عینک اونها میبینیم و به وسیله اونها فکر میکنیم، بر حسب اونها فکر میکنیم، در نتیجه اونها چون درد هستن، همانیدگی هستن، گلاب میاد بیرون یه فکر سمی از ما که همون فکر سمی بودن، فکرهایی که ما میکنیم مخرب بودن، ما رو خراب میکنه. میگیم که چطور خداوند چرا اینطوری فکر میکنه، شما خراب میکنید. همین بیت قبلی، جرم بر خود نه، چطور خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی. خداوند میگه من بی نهایت شعور هستم، در این تن تو ذرات وجود تو پر از منه. در به لحاظ ذهنی هم گفتیم در فاصله دو فکره و چه ذهن میبنده، از فکر همانیده به فکر همانیده میره. پس اگر شما بگین که تقصیر منه که این فکرام سمیند، خب حالا تقصیر منه یعنی چی؟ یعنی مرکزم پر از همانیدگی است، من باید از اتفاقات استفاده کنم و مرکزم رو خالی کنم. مرکز اگه عدم باشه کاملا متوجه میشیم که بحر اندیشه کجاست، بحر اندیشه خودمونه، یا کاملا متوجه میشیم که فکرهای ما شد عالی، سازنده، همش راه حل، همش صنع، همش خرد توش هست، پس از خداوند میاد. پس اگه اندیشه را بگیری بری تا تهش میبینید رسیدیم به خداوند. منتها اندیشه سطحی رو ما چون یاد گرفتیم بهش واکنش نشون بدیم، هم به اندیشه های خودمون، شما نگاه کنید هیچی از اینا نیست، شما فکر میکنید عصبانی میشین. چرا؟ این فکرها راجب چیزهایی است که شما به لحاظ ذهنی در اونجا شکست خوردین، ناکام شدین و باهاشون هنوز همانیده هستین. خلاصه این مرکز رو باید خالی کنید و میبینید که بزرگترین فرمان ایزدی این است که همین انستو هست و میگه، در واقع آیه قرآن میگه، میگه که وقتی قرآن شما رو، شما قرآن هستین، شما وقتی قرآن، وقتی میگه یعنی یه چیز مقدسی هستین که خود خداوند نوشته و اونو میخونه. هر کسی یه کتابه، کتاب رو اون نوشته، اون میخونه، یعنی زندگی میخونه. وقتی قرآن خونده شود میگه ساکت باشید، شاید از فیض ایزدی بهره ببرید، از رحمت ایزدی. یعنی چی؟ یعنی الان در این لحظه خداوند میخواد قرآن شما رو بخونه و شما با اعراب گذاری خودتون یه قرآن تقلبی رو نخونید، بذارین اون بخونه و ساکت باشید. انستو، پس شما خاموش باشید، انستو، تا زبان تا من شوم در گفتگو. دیگه از این سریع‌تر زندگی خداوند به شما بشه. شما به لحاظ ذهنی و فکر کردن و حرف زدن بر حسب همانیدگی ها و دردها ساکت باشید تا من از طریق شما حرف بزنم. پس شما خاموش باشید، انستو، تا زبان تا من شوم در گفتگو. پس ما باید به عنوان من ذهنی خاموش باشیم، این کلیده. پس بنابراین ای برادر تو همه اندیشه‌ای، در واقع منظورش اندیشه فکرهای ذهنی نیست، منظورش همون جنس اولیه ماست، الست ماست. میگه همش که میگه تن تو پر از این گله، همش تو این هستی، همش هوشیاری هستی، درسته؟ همشون هستی، بقیهش استخوان ریشه است. بقیهش حادثه. این استخوان و ریشه تن ما، جسم ما، پس از یه مدتی میریزه، شکافته میشه، از بین میره، آفله، حادثه. حادثه یعنی چی؟ یعنی تازه ساخته شده. اونی که ازلیه و ابدیه و جنس خداونده و ما هم اون هستیم، اصل کاری اونه. برای همه میگه ای برادر تو همش اون هستی. حالا شما فکر کنید این اندیشه های ذهنی رو میگه، نه، اندیشه های ذهنی رو نمیگه، اون اندیشه رو میخواد به شما هشدار بده که اندیشت همینه، همون اندیشه اصلی رو ما کمان و تیراندازش خداست. اگه کسی میتونست این اندیشهش رو ادامه بده، بره تهش میرسید به خداوند، ولی نمیتونیم ما اینطوری ادامه بدیم بریم برسیم، چون ذهن اون وسط جلوی ما رو میبنده. بله.
گنج حضور.
بله بفرمایید.
هلو، سلام آقای شهبازی، دینا هستم از کانادا.
بله دینا خانم، خوبی شما؟
ممنونم استاد، اجازتون یه پیامی رو به اشتراک بذارم.
بله بله بفرمایید.
این پیام برگرفته از همین داستانهای دفتر ششم که شما توی برنامه های اخیر توضیح دادین، برای ما تفسیر کردین، از اون گرفته شده. حالا من خیلی کوتاه یه مطلبی رو به اشتراک بذارم.
خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازتون. مولانا مرا با یک پرسش عمیق و اساسی روبرو می کند. خود نبود از والدینت اختبار، هم نبودت عبرت از لیل و نهار. اختبار یعنی آگاهی یافتن و تجربه. دفتر ششم، بیت 1779. این پرسش توجه مرا از بیرون به درون برمی گرداند و کمک می کند خودم را با دید تازه نگاه کنم و از خودم میپرسم آیا از آنچه در زندگی تجربه میکنم واقعا یاد میگیرم؟ آیا اتفاقهایی که برایم پیش میآید فقط میگذرند یا میتوانم پیام و درس آنها را بگیرم؟ مولانا با واژه اختبار به من یادآوری میکند که حتی اگر از پدر و مادر یا محیط اطرافم چیزی نیاموخته باشم، خود زندگی همیشه معلم من بوده و هست. لیل و نهار همه تجربه هایی است که زندگی در مسیر من قرار داده. شادی ها، رنج ها، موفقیت ها، شکست ها و اتفاق هایی که می توانند مرا به شناخت بیشتری از خودم برسانند. این بیت بسیاری از سبب سازی های ذهنی مرا هم کنار می زند. دیگر نمی توانم ناآگاهی یا درد و رنج هایم را فقط به گذشته، خانواده و یا هر شرایطی نسبت بدهم، چون خود زندگی همیشه فرصت دیدن و آموختن را پیش روی من گذاشته. وقتی با این نگاه به زندگی خودم و دیگران نگاه می کنم، می بینم که همیشه در بیرون به دنبال آرامش بودم. البته که متوجه هستم داشتن امکانات، رفاه و موفقیت ارزشمند است و من هم برای داشتن بهترین ها تلاش می کنم، اما تجربه به من نشان می دهد که اینها به تنهایی درد عمیق درون من را درمان نمی کنند. اطرافم انسانهایی را می بینم که از بیرون همه چیز را بیش از حد نیاز دارند، زندگی راحت، امکانات و موفقیت، اما باز هم در درون خود احساس کمبود و ناآرامی می کنند. می بینم برای پر کردن این خلاء به چه چیزهایی مانند مشغولیت‌های بی‌پایان، دیده شدن، تایید گرفتن، پناه می‌برند. اما یاد گرفتیم که اینها آرامش ماندگار ایجاد نمی‌کنند. به هر حال این تجربه‌ها در خودم و دیگران به من نشان می‌دهد که مسئله داشتن یا نداشتن امکانات نیست. بارها فکر کردم اگر به خواسته‌ای برسم یا شرایط بیرونی تغییر کند آرامش پیدا می کنم، اما هر بار که به خواسته‌ای می رسم ذهن خواسته تازه‌ای می سازد و دوباره مرا به دنبال چیز دیگری می فرستد. اینجاست که معنای عبرت از لیل و نهار و برایم روشن می شود، یعنی از تجربه های زندگیم یاد بگیرم و ببینم که ریشه آرامش و سکون در بیرون نیست، بلکه در دیدن حقیقت درون خودم است. وقتی این حقیقت را می بینم که زندگی همواره در حال آموزش دادن به من است، سوال دیگری برایم پیش می آید. این همه تجربه قرار است مرا به کجا برساند؟ آیا فقط قرار است چیزی یاد بگیرم یا خودم هم دگرگون شوم؟ مولانا پاسخ این پرسش را با این بیت می دهد: هم خمیری خمره تینه دری، گرچه عمری در تنور آذری. دفتر ششم 1786. تینه یعنی گل، آذر یعنی آتش. این بیت به من نشان می دهد که من هنوز در مسیر آفرینش و کامل شدن هستم. زندگی با همه تجربه ها و حتی دردهایی که به من می دهد می خواهد مرا از خامی من ذهنی بیرون بیاورد و به آگاهی و تکامل برساند. اما اگر مقاومت کنم و فقط علت درد و رنجهایم را در بیرون از خودم ببینم، ممکن است سالها همان الگوهای گذشته را تکرار و خام در من ذهنی بمانم. دردهایی که زندگی در مسیر من قرار می دهد همیشه برای بیداری من بودند. گاهی همان حرارتی هستند که وابستگی ها، همانیدگی ها و تصویرهای ذهنی که من از خودم ساختم را آشکار می کنند تا آنها را ببینم و رها کنم. وقتی این درس ها را می گیرم، توجه من کم کم از بیرون جمع می شود. دیگر کمتر درگیر مقایسه، تقلید و دیده شدن هستم و بیشتر متوجه آن نیاز واقعی درونم می شوم. همین تمرکز بر خود مرا آماده می کند تا دامن دلم برای دریافت زندگی باز شود. شاید همه این تجربه ها قرار است مرا به همین نقطه برسانند، جایی که دامن دلم برای دریافت زندگی آماده شود. مولانا این آمادگی را با این بیت زیبایی بیان می کند: هر که را دامن درست است و معد، هر که را دامن درست است و معد، آن نثار دل بدان کس می رسد. معد یعنی آماده شده، نثار دلم یعنی همون خیر و برکت زندگی که به شکل صنع و شادی هست. این آمادگی زمانی شکل میگیرد که توجه من از پراکندگی جمع شود، از مقایسه، تقلید و همانیده شدن فاصله بگیرم و به حقیقتی برگردم که از آغاز در وجودم بوده است. برای من نتیجه پیام مولانا در این چند بیت این است که زندگی همیشه در حال آموزش و پرورش من است. اگر از لیل و نهار عبرت بگیرم، میبینم که آرامش با جمع کردن چیزهای بیرونی و چسبیدن به چیزهایی که ذهنم نشان میدهد به دست نمیآید، بلکه با دیدن خودم، تمرکز روی خودم و نزدیک شدن به حقیقت وجودم شکل میگیرد. و همه این معنا دوباره مرا به همون پرسش آغازین مولانا باز میگرداند: هم نبودد عبرت از لیل و نهار. خیلی ممنونم آقای
شهبازی. خیلی زیبا، آفرین، عالی. خداحافظی میکنم با تو.
خدا نگهدار.
خداحافظ. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، پارسا هستم، از آلمان تماس میگیرم.
سلام آقای دکتر پارسا، خوبین شما؟
خسته نباشین، خدا قوت.
بر ممنونم از شما، خواهش میکنم، بفرمایید.
خوبین شما؟ بله، در مورد حال و قال یه صحبتی داشتم.
بله بله، بفرمایید.
یه نکاتی رو بگم، به اشتراک بذارم با همه. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. مثنوی دفتر دوم 1759. مولانا می فرماید ما به زبان و گفتار مردم کاری نداریم، چون از ذهن ما به میزان باز بودن فضای درون به احوالات درونی و جنس هوشیاری اونها کار داریم. ما در من ذهنی فقط با قیل و قال مردم در ارتباطیم و صحبت‌های ذهنی اونها که همه هم فرع و ژاژن. اصل اون حال درونی، ذوق و شوق و آرامش درون انسان هاست. چی در مرکز دارن؟ مرکز عدم یا همانیدگی هاست؟ ناز میکنن برای فضا گشایی یا نیاز دارن؟ مطلوبشون کیه؟ دنیا رو زیبا میبینن یا هرج و مرج و بحران؟ عشق رو در مرکزشون حس میکنن به خود و بقیه یا نه؟ تمرکزشون روی خودشونه یا بقیه؟ کاش که هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. هرچه گویی این دم هستی از آن، پرده دیگر برو بستی بدان. آف آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال. مثنوی دفتر سوم 47-25. ای کاش این زندگی زبانی داشت، تو از هستی های مجازی ما پرده برمیداشت، ما میگفت که تو به عنوان انسان برای خودت یک هستی درست کردی که مجازیه و پر از اشکاله. ای کسی که با من ذهنی سخن میگی، بتون که هر چقدر در مورد خداوند ازت حرف بزنی یک پرده دیگه به اون میبندی. پس بهتره که اصلا حرف نزنی، انستو کنی و سوال و جواب ذهنی نکنی. آفت و عامل اصلی مانع درک جنس اصلی و دیدن خداوند همین قیل و قال من ذهنیه، چون این حرف زدن من ذهنیه که حالش رو تعیین میکنه. از اونجا که خون رو نمیتونیم با خون بشوریم، با هوشیاری ذهنی و توهم هم نمیتونیم از دست هوشیاری جسمی و دردها و همون یا رها بشیم. این قیل و قال ذهنی چقدر دردناک، غم انگیز و مایوس کننده است. این دیدگاه غلط خیلی ما زر زده و میزنه. باید دیدگاه عوض بشه، باید با آب حضور، یعنی اون فضاگوشایی، خونهای دردها و همانندگی ها رو بشوریم، نه با خون و دیدگاه ذهنی. قال و حالی از ورای قال و حال و قال، غرقه گشته در جمال ذوالجلال. مثنوی دفتر اول بیت 108. گفتار و حالی که از فضای گشوده شده به وجود میاد با اون گفتار و حالی که از من ذهنی بروز میکنه خیلی تفاوت داره. وقتی مرکز ما عدمه، ما به صورت هوشیاری در جمال خدا غرق شدیم. در این حالت تبدیل انسان صورت میگیره و به بی‌نهایت خداوند زنده است. در این فضایی که زندگی در ما تجلی میکنه. همچنین اجزای مستان وصال حامل از تمثال‌های حال و قال. مثنوی دفتر ششم 18-10. جزء وجود عاشقانی که مست وصال معشوقان از تجلی حال عارفانه بارور شدند. یعنی همه وجود عارفان از تجلیات خوش درونی در شادی و وجد هستند. در راه سلوک این حال و قال مطلوب ماست. وقتی خداوند در ما با فضا گوشایی تجلی می کنند، شوق، ذوق و شادی در ما تثبیت میشه و ما راضی از او و او راضی از ماست. آموزش های بزرگان مقصد مولانا و در راه عرفان و سلوک قدم گذاشتن حال و قالی به ما دست میده که با ذهن در کردنی نیست، چون از اون جنس نیست. باید در این راه قدم گذاشت و به او زنده شد. شراب عشق رو بنوشیم تا مست بشیم و در خرابات هر لحظه‌مون در رقص و خنده و پایکوبی بگذره. خرابات هم اونجایی که من ذهنی ما خراب شده و از کار افتاده و بی حال و قاله. در نتیجه حضور ما غالبه و در لحظه است و حیران و وصل و شاد شاد. کسی که فکر و ذکرش هم مقمش قصه شمس تبریزیه، حال و قالش غیر قابل وصفه و در پوست نمی گنجه. جز قصه شمس حق تبریز مگویید، از ماه مگویید که خورشید پرستیم. دیوان شمس غزل 1477. اگر در همان دیگه ها بریم، یعنی از ماه بگیم، حال و قال ما متغیر، بی ثبات و حقیر میشه. کسانی که خورشید پرستن، یعنی شدیداً فضاگوشا هستن و فقط او رو میبینن، حال و قالشون مثل خداونده، آرام، ساکن و شاد. اگه ما من ذهنی داشته باشیم، ممکنه حال و قال ما غرق خداوند بشه؟ مولانا میفرمایند بله. در غزل 29 مولانا میگن بازگردد عاقبت این در، بلی رو نماید یار سیمین بر، بلی این سر مخمور اندیشه پرست، مس گردد زنمه احمر، بلی. حالا چجوری ما این حال قانونو میتونیم واقعا ما غرق اون بشیم؟ چجوری میتونیم کارو بکنیم؟ با انستو کردن، با فضا گشایی کردن. فقط تمرکز رو خودمون باشه، ابیات مولانا رو تکرار کنیم، با ابیات کلیدی مراقبه کنیم، ورزش روزانه حداقل 1 ساعت صبح بعد از طلوع آفتاب تا قبل از 9 صبح، غذای سالم بخوریم، خواب کافی، دوری از اتلاف وقت و در سوشال میدیا نرفتن و جبران قانون مالی و معنوی و ادامه این تمرین ها تا حال و قالمون عوض بشه، تا تبدیل بشیم و زنده بشیم به زندگی.
عالی آفرین، ممنونم، خدا حافظ شما.
قربون شما، متشکرم، ممنون، مرسی، خدا نگهدار، متشکرم.
بله، مولانا در مثنوی میگه خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. خیلی ساده است نه؟ میگه همه مردم طفلند غیر از کسی که فضا را باز کرده مست خدا شده. خلق اطفالند مست خدا، نیست بالغ، انسان بالغ نمیشه مگر از هوا رهیده بشه. گفت غزو ان هوا ابصارکم، یعنی چشماتون رو از چیزهایی که ذهن میخواد ببندید، لوله ها بربند و پردارش زخم. گفت غزو ان هوا ابصارکم، لوله هایی که انرژی زنده شما، زندگی زنده شما تلف میشه، اینا رو ببندید و از خم زندگی خداوند پر کنید. و گفته که چشماتون رو از خواسته های ناروای من ذهنی، خواهش های نفسانی ببندید. ای دلا منظور حق آنگه شوی، که چو جزوی سوی کل خود روی. ای دل من، موقع خداوند به تو نگاه میکنه که منظور حق آنگه شوی، که مانند یه جزوی که از جنس اونه به وسیله فضاگشایی به سوی کل خود روی، به سوی او بری. کل یعنی خداوند، درسته؟ بفرمایید.
الو،
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام استاد، من غزال هستم، از انگلیس مزاحمتون میشم.
بله خانم غزال، خوبی شما؟
بله خدا رو شکر، خیلی ممنون استاد، متشکرم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی ممنون. من اول از همه میخواستم واقعا هم از شما تشکر کنم و از بابت این به غیر از برنامه های فوق العاده ای که اجرا میکنین و تلفن ها، از این وبسایت جدیدی که در اختیارمون گذاشتین، این وبسایت گنج مولانا رو واقعا ازتون تشکر بکنم که چقدر فوق العاده کار میکنه، چقدر بی‌نقصه واقعا، از همه جوانه، هم روی گوشی های تلفن، هم روی لپتاپ، و اصلا خیلی کار راحت کرده، خیلی رفرنس مستقیم و در واقع عالی شده.
چیز خوبی در اومد. البته باید از دوستانمون تشکر کنید، اونایی که زحمت کشیدن واقعا بدون چشم داشت، اعضای گنج حضور، اونایی که واقعا شبانه روز در این راه کار میکنند، همچنین شرکت درست کننده، باید تشکر کنیم که زحمت کشیدن و این وبسایت عالی را به وجود آوردن. واقعا بی نظیره. حالا مال من نیست، حالا بجین تعریف میکنیم، مال من چی نیست، مال همه از، ولی منم به عنوان یه ناظر تماشا میکنم که زحمت زیادی کشیده شد و یه همچون گنجینهی به وجود اومد. در تقریبا مولانا را آورد، همه چیشو گذاشت در نوک انگشتای شما. بله
بله، حقیقتا همینطوره، واقعا اینقدر تمیز، اینقدر راحته برای استفاده کردن و خیلی کاربردی شده. حالا کنارش واقعا میگم این دوستان اصلا فوق‌العاده‌اند و خیلی ممنونم از شما که این حالا سکو رو در اختیار ما قرار دادین با تعهد و تداوم خودتون که این دوستان دور هم جمع شدن و همه تونستیم همدیگر رو پیدا کنیم و اینقدر باعث افتخاره. خیلی تشکر میکنم ازتون.
الانم گذاشتم روی صفحه مردم ببینن، وبسایت گنج مولانا، این در واقع میتونم بگم بهترین سایت مربوط به مولانا، بهترین وبسایت. که همینطور که میگین روی موبایل و روی لپتاپ و این چیزا همه کار میکنه، خیلی هم خوب کار میکنه دیگه. گنج مولانا روی صفحه نوشته شده. خواهش میکنم سر بزنید. این که بیتها رو، بیتهای مثنوی رو به اصطلاح میخونند خانم غزال، این خیلی جالبه. یکی از مزایای این سایتی که معمولا خواندن مثنوی، مخصوصا اون قسمت هایی که عربی دارن برای ایرانی ها مشکله دیگه.
بله.
وقتی میخونه یه نفر شما گوش میکنید دیگه صحیحش رو یاد میگیرین و این به همه کس قابل دسترس. الان بیت اومده بگی بخون برای من، میخوای تکرار کن تکرار کن تکرار کن، اینقدر بخونه بخونه شما درست یاد بگیرین.
بله.
که دیگه اشتباه نخونید و درست خوندن رو الان ما داریم از این وبسایت یاد میگیریم.
بله.
بله خیلی مزایا داره، مثلا حساسیت به اعراب نداره دیگه، درسته؟
بله بله درسته.
بله. هر وبسایتی یه ذره اعرابش غلط باشه به اصطلاح، از جمله وبسایت های زیادی راجع به قرآن هست، ولی خب گذاشتن اعراب قرآن، کلمات قرآن میدونین چقدر مشکله؟
بله بله.
خیلی سخته که یه نفر یه کلمه عربی قرآنی بنویسه اعرابش هم درست بذاره، نمیتونن. ولی اگر این کلمه حساسیت به اعراب نداشت قشنگ میشد پیدا کرد کجای قرآن این. حالا این وبسایت ما همین خاصیت رو داره، حساسیت دیگه لازم نیست. مثلا انسیتو می نویسی، حالا اون اعرابش رو نذاشتی یا اعراب گذاشتی، یه جاش اعراب گذاشتی، به اون حساسیت نداره و کلمه رو برای تو پیدا میکنه، شعر رو میاره. این بی نظیر بود اصلا، بی نظیر. خیلی جالبه چون محدودیت بزرگیه سرچ با اعراب بدون اعراب.
بله حقیقتاً. بله. حقیقتاً. و خیلی آدم گیج میشد که حالا این شعر رو مطمئن بود، بعد آدم یهو به بیراهه میرفت اصلا. بله. نمیتونه درست پیدا بکنه اینها، و اصلا اینقدر سر ضرب و سری با اولویت های به نسبت نزدیکی به اون چیزی که میخوایم میاره ابیات مختلف. بله. و اصلا فوق العاده است با ترجمه انگلیسی، لغات مشکل، توضیحاتی که شما توی برنامه دادین، یعنی یه رفرنس خیلی تمیز و قشنگ و واقعا دست مریضات خیلی فوق العاده است. ممنون از همه حمایت‌های شما و دوستان.
ممنونم. بفرمایید پیغامتون رو ببینیم.
بله ادامه تشکرم هم دومیش هم بابت تلگرام و این در واقع مجموعه هایی که برای دوستانی که پیغام های عالی میذارن، از جمله آقای عبودی که آقای عبودی فکر کنم اشتباه گفتم فامیلشون، و بیت هایی که میخونن و بقیه دوستانی که تحقیق میکنن، هم خانشا هست هم متنا هست هم اصلا خیلی خیلی مجموعه جالبی شده، حتی برای مثلا معرفی کردن برای دسترسی سریع و اینها. این مجموعه تلگرام هم خیلی مدیریت فوق العاده ای داره، خواستم بابت اونم تشکر کنم ازتون. و پیغام خودم هم در واقع حالا خیلی کوتاه و خلاصه بگم اگر که هنوز.
بله بله بفرمایید. بله
ببخشید دوستان خیلی سریع فقط میگم.
نه عجله نکنید خانم غزال، عجله نکنید چون پیغام خراب میشه.
چشم بروی چشم. واسه در مورد این ابیاتی که اخیراً خوندیم در مورد سه تا کلید واژه صدق و حضور و نیاز، که من خیلی اینو جالب تجربه کردم که وقتی که در واقع آگاه هم به نگهداری از اینها، چطور این اینا دست به دست هم میدن و یه شبکه رو تشکیل میدن بابت یه فضاگشایی که انگار یه بدبستون جمعی اتفاق میفته. من اخیرا متوجه شدم که وقتی از یه جایی به بعد انگار این چرخه فضاگشایی هی به خود آدم برمیگرده، و مثلا توی همین چند روز اخیر بارها متوجه شدم که چقدر آدمای مختلف کنار من، از جمله موقع رانندگی تو محل کار، توی موقع خرید، چقدر آدمای مختلف برای من بدون اینکه حواسم باشه برای من چقدر فضاگشایی کردن، چقدر صبر کردن و چقدر محبت کردن، جوری که من واقعا احساس میکردم قانون جبرانش اینه که من دوباره باید همینو به همین اجتماع برگردم. و مثلا یه اشتباهی اگر من کردم یا یه جای متوجه نبودم چراغ سبز شده و نرفتم، و اصلا به زیبایی با لبخند اصلا آدم بعد وقتا فکر کنه که داره خواب میبینه، در حالی که اون عصبانیت، اون چیزی که قبلا یعنی بعدم قبلا خیلی اشاره میکردیم به اون الگوریتمی که توی حالا به روشی که اینستاگرام کار میکنه، هر چقدر که آدم تمرکزش رو میذاره روی هر چیزی از همون هی براش تکرار میشه. من اخیرا متوجه شدم که هر چقدر دارم روی این
صدق و حضور و نیاز خودم کار میکنم و به جایی که هی ایرادگیری بکنم دارم دنبال حسنا میگردم و هی دارم تمرکزمو میذارم روی عجز خودم و اینکه من کامل نیستم و من نمیدونم و همینا هی به من برمیگرده و بقیه هم خیلی بر من فضا گشاده شده. یه مدتی من یه بیتی رو خیلی تکرار میکردم که خیلی با یه عجزی که واقعا این درد رو تو خودم میدیدم و اینو تکرار میکردم که ز فکرت دقیقه خلالی است در شقیقه، تو روان کن آب درمان به گشاره مجاری. بعد یه مدتی که اینو میخوندم، شما چند هفته بعدش برنامه رو اجرا کردین که این دوتا بیت توش بود. معتمد شو تا در آیی در حرم، اولا بربند در از گفتن دهان، شمس تبریزی گشاید راه شرق، گرشوی بست دهان و رازدان. بعد من احساس میکردم جواب اون دعایی که خودم بر خودم میکردم که تو روان کن آب درمان به گشاره مجاری، هی پاسخش توی این میومد که شمس تبریزی گشاید راه شرق، گرشوی بست دهان و رازدان. خیلی دلم میخواست که اینو بخونم به خاطر این در واقع پیغامایی که دوستان به زیبایی امرهای الهی رو در واقع مرور کردن و برای تاکید به امر انستون و اینی که شما توی برنامه دوباره امر انستو رو با تنها خور و تنها زن و جریده بودن ترکیب کردین. من دو بیت دیگه بخونم که خیلی به هم کمک کرد. یکی این که تو نیکو و نی بد دو پذیر ساغر خد، بد و نیک او بگوید که پناه هر بد استو. و من متوجه شدم که این خیلی به این در واقع معتمد شدن و بستن دهان از گفتن کمک میکنه که من دائم در مورد چیزی نظر ندم، نه تایید بکنم نه رد بکنم و اون دل نگهدار بودن رو در واقع بتونم رعایت بکنم. و به خاطر اینی که این فضا مصریه، اگه من فضا رو ببندم برگشتش برای خودمم به بنبست میخوره و اگر فضا رو باز بکنم هم دوباره همینقدر به زیبایی توی امور روزمره چیزای کوچیک کوچیک پخش میشه و گسترش پیدا میکنه. و یه بیت آخر این که بس کن و طبل کم زن، کندر این باغ و گلشن هست پهلوی طبلت 20 نعار دیگر. و این بیت ها خیلی بیت های پررنگ و قوی بودن برای من و الان احساس میکنم خیلی کاربردشون هم واقعا درس میکنم و همینطور بقیه ابیاتی که توی درس های اخیر خوندیم و همینطور دعا کردنی که شما نحوشو به ما یاد دادین و شرایطشو. و خواستم واقعا ازتون تشکر بکنم. من اصلا نمیتونم هیچ جوری رو ببینم توی خودم که اصلا میتونستم درمانی رو انجام بدم که به غیر از جا چیز دیگه ای وجود داشته باشه و این فکر رو آروم بکنه. خیلی ممنون.
بله. ممنونم، عالی بود. خداحافظی میکنم با تون.
خیلی ممنون.
عالی.
ممنون. خداحافظت.
بله، خواهش میکنم به عنوان ناظر فکراتون رو تماشا کنید. فکرهای بیشتر مردم دعا برای اتفاق افتادن چیزهایی که ازش میترسن. شما نگاه کنید چجوری فکر میکنید. این فکرها دعاست. شما دارین به خداوند میگین همونو پیش بیار که من ازش میترسم و اتفاق میفته. چرا شما تمرکز میکنین روی اون چیزی که نباید اتفاق بیفته؟ نمیخواین، بده. اینو میدونستین؟ بس دعاها کان زیان است و هلاک، و از کرم می نشنود یزدان پاک. همه فکرهایی که در سرتون الان میگذره نگاه کنید ببینید آیا اینا دعا برای اتفاق افتادن چیزهای بد در زندگیتون نیست. و شانس میارین که میگه خداوند این دعاها رو نمیشنوه و از کرم می نشنود یزدان پاک. خب انستو را برای این جور چیزا گفتن دیگه. ذهن خاموش کرد. پس شما خاموش باشید انستو تا زبان تا من شوم در گفتگو. خب شما می بینید بر حسب من ذهنی ما حرف می زنیم، اینا دعا برای اتفاق افتادن چیزهای بسیار بده. چون من ذهنی همش بدی میخواد، همش خرروبه. اصلا وقتی شما فضا رو باز کردین، ذهنتون رو دیدین که فکرهای بسیار خطرناک و مخرب میکنه، وحشت نکنید، وایستین، فرار نکنید، نگین این من نیستم، این همون خود شما هستید که جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل و حق کن آشتی. شما دعا میکنید کارهای بد، چیزهای بد برای شما اتفاق بیفته، میفته، با جزای عدل و حق کن آشتی. این که ما نمیدونیم چقدر فکرهای مخرب میکنیم، این دلیل نمیشه که اتفاق نیفته. و مولانا رو میخونیم که این چیزها رو بفهمیم دیگه. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟
خوب، بله ممنونم.
ستایش
خانم ستایش. بله ماشاءالله، آفرین، بفرمایید. بله
بله متشکرم. با اجازه شما حالا من دو تا پیغام داشتم، یکی راجع به پیشرفتم بود، یکی هم یه اعتراض بود راجع به یکی از ویژگی های من ذهنی من. حالا هر کدوم که شما میگید من اونو بخونم.
حالا اولی را بخونید، وقت شد میگیم دومی را بخونید. شما در ذهن بگین که 15 سالتونه، درسته؟
16 سالم.
بله بفرمایید.
بله چشم. اول بگم که چقدر من خوشبختم که در این فرصت کوچک و کم شما را دیدم و با شما آشنا شدم. آقای شهبازی عزیزم، شما همان نور در ظلمات ذهن هستین، همان نوری که همیشه امیدبخش و محرک ما برای رفتن به سوی زندگی است. خدا رو شکر بابت وجود بی‌مثال شما. در یکی از برنامه‌ها فرمودید دیگران آن اندازه که شما فکر می‌کنید به شما علاقه‌مند نیستند. هیچ کس به شما نگاه نمی‌کند. اصلاً برایشان مهم نیست شما چه می‌کنید. آقای شهبازی عزیزم، این جملات چقدر من رو آرام کرد. من این جملات را روی کاغذ نوشتم و زدم به دیوار اتاقم تا همیشه یادم بماند. هیچ کس به من نگاه نمی کند. من برای هیچ کس مهم نیستم. پس هیچ وقت برای خوش آمد دیگران و مردم تلاش نکنم، حرف نزنم و عمل نکنم. همین باعث شد جاجگویی من تا حدی کمتر شود. باعث شد آرامشم بیشتر بشود، چون به هر حال من بهترین کارها را هم که انجام بدهم باز هم کسانی هستند که از من خوششان نخواهد آمد. پس وظیفه من نیست که دیگران من را دوست داشته باشند. دیگر رنجشی از کسی ندارم آقای شهبازی عزیزم. اگر کسی اشتباهی می کند دیگر نمیگویم به چه حقی اشتباه کرد. به قول سوگند 5 ساله اون نگفته، من ذهنیش گفته. میگم اون در من ذهنی نمیدونه، بلد نیست، وگرنه امکان نداشتم چین کاری کنه. حالا عشق رو میبینم، نور رو، زندگی رو در هر کسی. چقدر من تنهایی خوشم، چقدر تنهایی همه چیز بیشتر به من خوش میگذرد. همه اتفاقات برای من یک مقصود دارند. برو به سوی اصل خودت، هین برترا، زنده شو. هیچ برگی می نیفتد از درخت بی قضا و حکم آن سلطان برق. اصلا نیاز نیست من کاری را انجام دهم، او خودش من را می کشد. هر سمتم که می روم کشش شدش است، همانطور که شما عزیز جان عرض کردید. زندگیم پر از شادی است، پر از رهایی. دیگر چیزی من را درگیر خودش نمی کند. مثل آب روان در جریان هستم و حتی اگر درگیری هم باشد خیلی زود رها می شوم. دیگر میخندم آقای شهبازی عزیزم و همه چیز. هر ذره که میپوید بیخنده نمیروید. از نیست توی هستی ما را که کشد خنده. قربان لب خندان شما آقای شهبازی عزیزم.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خب برای یه جایزه بدیم، دومی رو هم بخونید خانم، اون یکی هم بخونید.
یکم طولانی نمیشه آخه بقیه
هم اب نداره. شما 16 سالتونه و ما یه چیزی میفهمیم الان. خانم ستایش شما 16 سالتونه یعنی همه مردم باید این متوجه بشن که من اینو نمیدونستم با این تجربه گنج حضور و فرزندان عشق تجربه کردم که بین 10 تا 20 جوانان ما نوجوانان ما مطلب اصلی رو میفهمند، مثنوی رو میفهمند، عرفان رو میفهمند، دانش معنوی رو میفهمند. پس ما باید تاکید کنیم روی آموزش این دانش به جوانانمان و اگر در این سن بفهمند و به عمل در بیاورند مثل خانم ستایش، دیگه دردها رو لایه به لایه روی هم نمیچینند، زندگی مشترکشون رو خراب نمی کنند، در زندگی شخصی اینقدر درد ایجاد نمی کنند درد اونها رو گیج کنه، نمیان با یه آدمی همانیده بشند برای زندگی خواستن، برای وابسته بودن، که شما می دونین که چقدر وابستگی و همانیدن با یه انسان وقت تلف می کنه، که با این توهم که من از یه انسان دیگه می تونم زندگی بگیرم، از یه آقای خانم بیاد به زندگی منو میتونه خوشبخت کنه، اصلا کسی منو میتونه خوشبخت کنه، این توهم از بین میره. من نمیگم که نمیره ازدواج کنه عاشق زمینی نمیشه، من نه میره میشه، منتها متنش زمینش زندگیه، هوشیاریه. الان ما میبینیم که خانم ستایش در شما این به وجود اومده و این به وجود میاد، نه اینکه یه چیز خارق العاده ایه. خب جوانان به اون نزدیکن، هنوز به اصطلاح خودشونو با غم و درد این جهان و توهم و امروز میگفتیم دیو سفید رو در درونشون نساختن، هنوز فضای درد درست نکردن که این اصلشون بشه و بیاد مرکزشون بگن که من از درد صحبت میکنم و این اصل منه. بله بله، ممنونم. در نتیجه به شما جایزه میدیم.
شما خیلی متشکرم.
خواهش بخونید.
چشم. اعتراف میکنم که در موضوعات سیاسی و همچنین مربوط به کشور بسیار بسیار من میدانم دارم و همیشه حتی اگر توانستم در مقابل خواسته های دیگر من ذهنی صبر کنم و بگویم نمیدانم، در مقابل این خواسته نتوانستم. همیشه تا بحثی راجع به سیاست، حجاب، کشور، حکومت و غیره می شود، من خیلی سریع به وسط بحث می پرم و می گویم ای عالم، به من نگاه کنید که در این سن کم چقدر می دانم و بلدم و خوب صحبت می کنم، چقدر من آگاه هستم. فرقی هم نمی کند طرف حساب من که باشد، یه فرد 100 ساله یا یه کودک 6 ساله. من میخواهم بگویم من میدانم و باید از تفکرات من استفاده کنید و حرف و طرز تفکر شما به کل غلط است. امان از من ذهنی که تمام انرژی و حضوری را که جمع میکنم از این راه تلف میکند. تو اصلا چه میدانی؟ که حرف میزنی؟ سیاست بلدی؟ نه. اقتصاد بلدی؟ نه. حکومت بلدی؟ نه. دین بلدی؟ نه. پس به چه حقی صحبت میکنی ستایش؟ اصلا چه کسی به حرفهای تو گوش میدهد؟ حرفهای تو اصلا در کسی اثر نمی کند، چون همه را به اجبار و زور و حتی خشم میخواهی به خورد دیگران بدهی. چند بار دیگر باید من ذهنی از این طریق تو را به دام بیاندازد که بیخیال بشوی؟ چند نفر دیگر را متقاعد کنی هرست ارضا میشود؟ آیا شرم و حیا نداری؟ تو به زندگی میگویی ساکت شو که من بگویم، که من حرف بزنم، که بگویی من بلدم. امان است تو این من ذهنی، چه جاها که این سخنهای عراجیب تو به دعواهای بزرگ ختم نشد. و امشب که باز هم در این تله افتادم، دیگر نتوانستم دست بر روی دست بگذارم تا من ذهنیم هر کاری که دلش میخواهد انجام دهد و بعد هم انگار که نه انگار. این من ذهنی، من در مقابل عاشقان زنده به حضور اعتراف کردم تا نشان بدهم که تو چه اژدهایی هستی که خود را در قالب کرمی نشان می‌دهی، چه جاها که انستوی را که با خون دل به دست آورده بودم را از من نگرفتی، چه جاها که آرامشی که با درد هوشیارانه فراوان به دست آوردم را از شنگم در نیاوردی. وای بر تو، و امان از تو به عدم، به جایگاه سکون و سکوت و آرامش، به حقیقتی برای تو، به مولانا، به بزرگان، به عزیزان عاشق، به زندگی. بی امان تو امانی خود کجاست؟ از همه عزیزانی که با من ذهنی خود شعله خشم را در وجودشان برافروختم معذرت می‌خواهم و من اشتباه کردم و از خودم هم معذرت می‌خواهم که به خودم رحم نیاوردم و حضورم و عشقم و سکون و سکوتم را حفظ نکردم. با احترام فراوان. خیلی ممنونم. به
خیلی زیبا. آفرین آفرین آفرین. بله با شگفت انگیزه. ممنونم. پس خانم ستایش
من میتونم یه تشکر بکنم از همه عزیزانی که تو برنامه زنده اجرا میکنن و به شما کمک میکنن تو پخش این هوشیاری به هوا. کسایی که دارن زنگ میزنن خیلی 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 عالیه و واقعا فوق‌العاده است. حالا من برنامه دست کلید عشق و گوهرهای مثنوی هم که دیده بودم خیلی فوق‌العاده بود، یعنی خیلی به من کمک کرد. ممنونم واقعا، متشکرم.
ممنونم که یادآوری کردین و تشکر کردین. منم تشکر میکنم و قدردانی میکنم از زحماتشون. میدونین که اجرای برنامه زنده کار سختیه، باید خودتو آماده کنی، باید طرح داشته باشی، باید فکر کنی، وقت میگیره. برای کسایی که مشغول کار هستن، یعنی کار حرفه‌ای دارن، باید پول در بیارن، در کنارش میتونن این برنامه رو اجرا بکنند، وقتشون رو به این کار تخصیص میدن. واقعا تشکر میکنم، از خود گذشتگی میکنند. بعضی هاشون خب بچه دارن، همسر دارند، باید به اونا برسند. با وصف این وقت کنار میذارن و به این کار میپردازن. همه من از اونا تشکر و قدردانی میکنیم. ممنونم.
خیلی ممنونم، متشکرم بابت همه چیز. خدا
حافظ.
خدا نگهدار شما.
خدا حافظ. خب بفرمایید.
الو، سلام استاد.
بله سلام، خواهش میکنم.
خدا قوت. استاد پروین هستم از اصفهان.
خانم پروین خوبی شما؟
ممنونم استاد، به لطف شما برنامه های عالیتون.
اختیار دارین، خواهش میکنم، بفرمایید.
ممنون از شما. با اجازتون استاد. ای نرگس چشم و رخ چون لاله، کجایی؟ از گور تو آن نرگس و آن لاله دمیده. چشم چون نرگس یا چشم عدم و رخ چون لاله با ماست. علارغم تمام دردها به گوهر اصل وجود ما آسیبی نرسیده است. وقتی به این جهان آمدیم همانیده شده و چشم پلاستیکی پیدا کردیم. پس جهد و کوشش فقط برای ارتقای دید و بازگشت به چشم نرگس واقعی معنی می دهد. جاهد و فینا به گفتار شهریار، جاهد و انا نگفته بیقرار. جاهد و فینا یعنی شناسایی عیبها و همانیدگیها و انداختن آنها با فضاگشایی. جهد با میدانم و زیرکی من ذهنی، جاهد و انا و رنج بیهوده است. آنکه تو گنجش توهم می کنی، زان توهم گنج را گم می کنی. بدون چشم نرگس جهد ما در جهت الهی راجعون وحدت و به سمت بی نظیری نیست. اگر از بی نظیر بودن خود و همه اجزای هستی و همه مکانها و زمانها بی خبری، در انکار این هستی که خالق بی نظیر است و شعور بی نظیری را به همه چیز تابانده است و تو متوجه پیام اتفاقات که بی نظیریست نمی شوی. بدون چشم حضور عالی ترین تلاش معنوی مساوی خروبی و بی برکتیست. با چشم پلاستیکی فکر می کنی حق با توست و دیگران مقصرند و با واکنش و انقباض به مختار مطلق اعتراض می کنی. کو شیوه ابروی تو، کو غمزه چشمت؟ ای چشم بد مرگ، بدان هر دو رسیده. وقتی با عینک ها میبینی شیوه اصلی تو ارتعاش به زندگی، زنده کردن دلها، تبدیل به ارتعاش به درد و تقلیل دیگران به جسم میشود و غمزه چشم
ناز چشم تو تبدیل به چشم خسفت سوی خاکدان می شود. امر خود زو غزتن ابسارکم، هم شنیدی راست ننهادی تو سم. با چشم پلاستیکی گیج شده که توجه خود را روی چه چیز باید بگذاری، روی واکنش یا حزم. هیچ برگی می نیفتد از درخت، بی قضا و حکم آن سلطان بخت. نمی دانی روی درد یا انتقام جویی و رنجش های گذشته یا فضاگشایی بگذاری. بدون چشم ناظر و شاهد از فکری به فکر دیگر پریده، در دور باطل چیزهای تکراری و فکرهای خراب کننده در جا می زنی. چشم او مانده است در جوی روان، بی خبر از ذوق آب آسمان. ممنونم استاد، تمام شد.
عالی عالی، آفرین، خداحافظی می کنم با تو.
ممنون، خدا نگهدار.
بله، این بیت بسیار پرمعناست و زیباست. جاهدو فینا به گفتان شهریار، جاهدو انان گفته بیقرار. یعنی گفته آن شهریار، یعنی خداوند گفته که فضا رو باز بکنید و در من شروع کنید به کار کردن، در بیرون من کار نکنید. جاهدو انان گفته بیقرار. مولانا میگه بیقراری تو این است که خارج از فضای شوده شده، یعنی در ذهن همانیده داری کار میکنی. درست اینم معادل این است که شما از یه فکر همانیده میپریم به یه فکر همانیده، و اگر این کار رو بکنیم، گفتیم در این فضا شبیه یه قبره لحده، اصلا دریچه نیست. مثل قوم موسی، هر چقدر بری به جایی نمیرسی، در جا میزنی. از یه فکری به یه فکر همانیده، به یه فکر همانیده، از یه دردی به یه دردی دیگه، به هیچ جا نمیرسی. باید فضا رو باز کنی. بنابراین جاهدو فینا به گفتان شهریار، جاهدو انان گفته بیقرار. این بیتو میتونید بخونید، حفظ کنید، به شما یادآوری میکنه که من اگه بخوام کارم مؤثر باشه و در بیرون اثرگذار باشم، باید فضا رو باز کنم، در این فضا باشم، کار کنم. میدونی که این مستلزم انستوست. مستلزم اینه که سبب سازی ذهن تعطیل بشه. هر لحظه شما میتونید بسنجین که این فکری که من میکنم، این عملی که میکنم، بر اساس سبب سازی ذهن یا یه چیزی شبیه صنع خداوند هر لحظه در کار جدید هست، اون کار جدید رو داره ارائه میکنه. پس در جاهدو فینا هستم، در داخل فضای گشوده شده هستم، در آغوش خداوند هستم. بنابراین خرد زندگی میریزه به فکر و عملم. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام.
سلام آقای شهبازی، خوب هستین؟ پریسا هستم از کانادا.
بله پریسا خانم، شما خوبین؟
خیلی متشکرم، ممنون، سلامت باشید.
بله بفرمایید.
مرسی. آقای شهبازی، من هفته قبل شروع کرده بودم یه سری نکات از غزل شماره 2334 که شما در برنامه 1060 گنج حضور اجرا فرمودین رو میخوندم، یه سرش رو خوندم، باقیش رو با اجازتون امروز ادامه
میدم. بله بله بفرمایید.
خیلی ممنونم. صورت چه کمایت چو برد جان به سلامت، موزه چه کمایت چو بود پای رهیده. مورد شماره 10. موقعی که دارم همانیدگی ها را می اندازم و جان خودم را رها و آزاد می کنم، نباید بترسم. نباید بترسم بگذارم آزاد و رها بشوم. هیچ اتفاقی برای صورت ها نمی افتد. ظاهرم مشکلی نخواهد داشت. حتی اگر در ظاهر و صورت زیبا هم نباشم مهم نیست. چه فرقی می کند چه ظاهری داشته باشم وقتی درونم شاد باشد؟ چه فرقی می کند با چه کسی ارتباط بگیرم وقتی زندگی را در او ببینم؟ حتما که نباید خویشاوندان من باشند. در همه می توانم زندگی را ببینم و زندگی درون من با زندگی درون آنها ارتباط بگیرد. پس نگران روابط بیرونی و ظاهری هم نباشم، نگران چهره ظاهری و بیرونی هم نباشم. من رخ چون لاله زندگی را دارم. شماره 11. نترسم که اگر جانم از همانیدگی ها آزاد بشود، آن وقت با چه ابزارهایی در این دنیا زندگی کنم و اموراتم را پیش ببرم. ابزارها کم نمی آیند. همانطور که مهم پا است، کفش که کم نمی آید. مهم این است که پای هوشیاری من از دام همانیدگی ها آزاد بشود. ابزارهای زندگی دنیایی هم خودشان در اختیار من قرار خواهند گرفت و زندگی دنیایی هم خوب پیش خواهد رفت. رد شو کند جان چرا حد از تن و صورت، ای بی خبر از چاشنی جان جریده. شماره 12. وقتی که جان من از تن و صورت و تمام همانیدگی ها رها بشود، آن وقت اینقدر این جان جریده رها شده شیرین و دلپذیر است که چشیدن چاشنی آن سفت می شود هزاران بار خدا را شکر کنم که من را در راه زنده شدن خودش آورد و جان من را رها کرد. شماره 13. این جان جریده لذت بخش است. حتی لحظات تنهایی وقتی که هیچ کس هم دوروبر من نیست اما به خدا وصل هستم، همین بسیار شیرین و دلپذیر است و خوشبختی است برای عمیق‌تر شدن. کو لذت آب و گل و کو آب حیاتی، کو قبه گردونی و کو بام خنیده. شماره 14. در من ذهنی هرچه لذت بردم از جنس لذت آب و گل بوده است. یک مقدار هوشیاری جسمی ترکیب شده با همانیدگی ها. اما یک نوع دیگر لذت هم هست که جان من از آب حیات هوشیاری خلاص رها شده از همانیدگی ها می برد. این همان لذت جان جریده است. این دو لذت اصلا با هم قابل مقایسه نیستند. شماره 15. آن گنبد گردونی یعنی آسمان بی نهایت باز شده درون کجا؟ و آن بام کوتاه خمیده یعنی حالت انقباض و خمودگی که من در من ذهنی دارم و یا حتی پیشرفت های دنیایی هم تا حدودی به دست می آورم این کجا؟ این دو فضا اصلا با هم قابل قیاس نیستند. یا رب چه تلسم از کزان خلد نفوریم، ما در تک این دوزخ امشاج خدیده. شماره 16. عجیب اینجاست که چطور می شود با وجود اینکه لذت آب حیات و لذت آب و گل هوشیاری جسمی قابل قیاس نیست، یا وسعت آسمان باز شده درون و اوج گرفتن های ما در ذهن قابل مقایسه نیست، پس چطور می شود که ما از رفتن به بهشت درون یعنی آن فضای بی نهایت درون گریزانیم؟ آن وقت می آییم در قعر دوزخ دردها و همانیدگی ها می خزیم و برای خود جا و مکان درست می کنیم. محسود فلک فوده و مسجود ملائک، از همت ناپاک زمادی رمیده. شماره 17. مقام ما به عنوان هوشیاری انسانی انقدر بالاست که کل فلک، کل کائنات به این فرصت و مقام ما حسادت می کنند. تمام هوشیاری ها به هوشیاری انسانی سجده می کنند. آن وقت ما همت خود را و قدرت خود را در جهت تخریب به کار می بریم، به طوری که خود شیطان هم از دست ما فرار می کند. شماره 18. دیو یا ابلیس می گوید من هم در خدمت زندگی بودم، آمدم مقداری به تو درد بدهم تا بفهمی ذهن جای ماندن نیست و برگردی به سمت خدا، اما تو اینقدر در ذهن خرابکاری کردی که حتی من را هم فراری دادی. شماره 19. انسان یک قدرت و نیروی عجیبی دارد که از قدرت خدا یا زندگی می آید. انسان این همت خود را روی هر چیزی بگذارد آن چیز نیرو و قدرت می گیرد. اگر همت را روی خرابکاری بگذارد به شدت تخریب کننده و ویران کننده می شود. باید نگاه کنیم ببینیم توجه، همت و نیروی خدای خود را روی چی می‌گذاریم؟ خرابکاری یا سازندگی؟ باغ آی و زباران سخن نرگس و گلچین، نرگس ندهد قطره ای از بام چکیده. شماره 20. در نهایت مولانا می‌گوید بیا به باغ، بیا فضا را باز کن تا از باران، از مولانا، از فضای باز درون خودت نرگس چشم عدم و گل زیبای حضور را بگیری و این را بدان که آبی که از ذهن می آید مثل قطره‌ای که از ناوان بشکست، آن نمیتواند چشم عدم را به تو بدهد و گل حضورت را زنده کند. دربان دهان سخن و باده لب نوش تا قصه کند چشم خمار از ره دیده. شماره 21. پس دهانت را ببند، ذهنت را خاموش کن، بگذار خدا صحبت کند و از این شراب مست کننده از سخنهای معشوق که در سکوت تو از لب او جاری می شود استفاده کند. تا این چشم خمار تو که الان چشم زندگی شده است قصه زندگی تو را بیان کند و قرآن درونت را از راه دیده عدم بخواند، نه از راه حرف و ذهن و زبان. خیلی ممنونم از
خیلی خود. زیبا خانم، خیلی خوب زحمت کشیدیم پریس خانم، عالی.
خیلی ممنون از شما.
خواهش میکنم، خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خدا.
بله بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
خوبی میام شهروزی، خدا قوت، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید. از کجا زنگ میزنید؟
من رخشان هستم، از تهران زنگ میزنم.
خانم رخشان، بله بله، ممنونم، بفرمایید. بله
آقای شهروزی، یه پیام نوشتم که از دوستان دقوقی و دوستان موسا و شبان. دوستان شهروزی، دوستان دقوقی رو که میخوندین شما که خیلی هم عالی بود، به این فکر میکردم که اون بیتی که میگفتیم ای معاف یفعل الله مایشا بی محابا رو زبان را برگشا.
بله.
گفتم چرا مثلا دقوقی به این مقام نرسید؟ چرا مثلا این همه با این همه کراماتش مثلا نرسید به اینجا که اینو خدا بهش بگه؟ و دستان این بیتو پیدا کردم، دیدم این بیت توی داستان موسی و شبانه، به شبان گفته. خیلی برام جالب بود دیگه، این داستان رو خوندم، حالا یه پیانی نوشتم.
بله بله، بفرمایید، خواهش میکنم. بله.
از خودم میپرسم مولانا جان دقوقی رو با آن همه کرامات توصیف میکند و مثال میزند که اون به ساحل به کنار دریا رسیده و با مردان خدا دیدار کرده، ولی در نهایت داستان به آنجا میرسد که میگوید او فضولی بوده است از انقباض، کرد بر مختار مطلق اعتراض. مقام دقوقی بالا بود، او توانسته بود خود را به ساحل برساند و مردان خاص خدا او را پیش نماز خود قرار داده بودند. پیش در شد آن دقوقی در نماز، قوم همچون اطلس آمد او تراز. اقتدا کردند آن شاهان قطار، در پی آن مقتدای نامدار. ولی در یک لحظه او که در فضای یکتایی بود خواسته ای پیدا کرد. او چیزی خواست. یادش رفت که خداوند از صد پدر مهربانتر است و مشیت او همه خیر است. پس دعایی کرد که مشیت خدا عوض شود و خداوند به واسطه کرامات و وصف بودنش دعایش رو مستجاب کرد، ولی به بهای قطع شدن او از فضای حضور. و حالا دقیقی باید اشک‌ها بریزد و از رو شروع کند به فضا گشایی. ای دقیقی با دو چشم همچو جو، هین مبر امید ایشان را به جو. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. پس این روزم در این مسیر دنبال خواسته هایم نباشم، فقط با تمرکز روی خود حواسم رو جمع کنم تا سرمایه حضورم از کف نرود. در دستان نصف شبان ملانه جان توجه ما رو به خلوص دل میبرد. شبان به خلوص نیت و دلی پاک و خالی به مدح و ستایش پروردگار میپرداخت. او خواسته ای نداشت، فقط میخواست تا به خدا خدمت کند. هرچند او از علم و عرفان خبری نداشت و در ظاهر داستان به نظر می رسد خدا را جسم می بیند که می گوید تو کجایی تا شدم من چاکرت، چاروقت دوزم کنم شان سرت، دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آمد به روبم جایکت. ولی به واسطه داشتن دلی که عدم بود و خواسته و آرزوی برای خود نداشت، نظرگاه خداوند بود. وقتی نصر را نهید می زند که گر نبندیزی سخن تو حلق را، آتشی آید بسوزد خلق را. شبان دهانش دوخته می شود و سر به بیابان می گذارد. گفت ای موسا دهانم دوختی،
بس پشیمانی تو جانم سوختی، جامه را بدید و آهی کرد تفت، سر نهادم در بیابان و برفت. ولی پروردگار به حضرت موسی عتاب می کند و پرده از راز بزرگی بر می دارد. هر کسی را سیرتی بنهادم، هر کسی را اصطلاحی دادم، در حق او مدح و در حق تو ذم، در حق او شهد و در حق تو سم. ما زبان را ننگریم و قال را، ما روان را بنگریم و حال را. ناظر قلبی اگر خاشع بود، گرچه گفته لفظ ناخاضع بود. زان که دل جوهر بود گفتن عرض، پس طفل آمد عرض جوهر غرض. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. بعد از آن حضرت حق رازهایی به دل موسی میگوید که مولانا از گفتن آن پرهیز میکند. بعد از این در شرح گویم ابلهی است، چون که شرح این ورای آگهی است. موسی به دنبال شبان میرود و با او پیغام خدا را در میان میگذارد و میگوید ای معاف یفعل الله مایشا، بیمهابا رو زبان را برگشا. ابیات بعدی بسیار شگفت‌انگیز است که برای کوتاه شدن پیغام نمیآورم، ولی نتیجه که گرفتم این بود: نداشتن هیچ خواسته‌ای برای خود، یعنی برای من ذهنی خود و برای همانیدگی‌های خود از و دیگران بسیار مهم است و دل را نظرگاه خدا می‌کند. هر که را دل پاک شد از اعتلال، آن دعاش می‌رود تا ذوالجلال. اگر می‌خواهم به خدا حرف بزنم، جز شکر و یا طلب استغفار حرف دیگری ندارم. به مشیت او رضا دهم و خودم را به او بسپارم. و تازه این بیت را فهمیدم: این دره آمد در روش، یا صبر یا شکر نعم، بیشم اروی تو نتون دیدن مر این دو راه را. و سلام.
خیلی زیبا، عالی عالی، آفرین، خدا حفظی میکنم.
مرسی، سلامت باشی، خدا نگهدارتو. خدا.
خب یه تلفن کوتاه هم بگیرم از حضورتون مرخص بشم. این آخرین تلفن ماست، پس از این دیگه تلفن نخواهم گرفت. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم.
سلام آقای شهبازی.
بله سلام،
حال شما خوبه؟ من مریم هستم از قزوین.
بله مریم خانم، بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش کنم، سلامت باشین. من یه پیامی خوندم دفعه پیش، ادامهشو میخوام تمام کنم امروز انشاءالله.
بفرمایید.
اگر بتونین خواهش میکنم. امروز یه تیترم برای پیامم انتخاب کردم: حسه، حسادت و مقایسه. من در پیام قبلی تصویری از مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس را توصیف کردم که در آن تمام افراد و تیم‌های دوچرخه سواری در کنار هم و به کمک هم پا می‌زنند و همدیگر را حمایت می‌کنند و در این حال تمرکز هر کسی باید روی خودش باشد که بتواند کنترل خودش را حفظ کند، زیرا هر خطا که بتواند تعادل خودش را حفظ کند، زیرا هر خطا و اشتباهی علاوه بر خودش دیگران را هم دچار خطر و جاماندن از مسابقه می کند. همچنین گفتم که در طی مسیر تیم‌های پشتیبانی از جمله داوران فنی، پلیس و نیروهای امدادی آنها را همراهی می کنند و دائم تحت مراقبت هستند. حرکت و جابجایی این دوچرخه سواران ببخشید. حرکت و جابجایی این دوچرخه سواران از شهری به شهر دیگر مانند حرکت و رحیل ما از ذهن به سرزمین یکتایی است که مولانا در داستان دقوقی به ما نشان داد همیشه چتر حمایتی بزرگان و زندگی ما را در این راه حمایت و هدایت می کند. گفتیم خیلی مهم است بدانیم وقتی ما روی خودمان کار می کنیم و فضا را باز می کنیم، به آدم های دیگر هم کمک می کنیم تا سطح هوشیاریشان ارتقا پیدا کند. با درک عمیق این مطلب، مولانا در داستان دقوقی به ما یادآوری می کند که هر یک از ما در واقع مانند یک پیش نماز هستیم که می توانیم با فضاگشایی کردن دیگران را هدایت کنیم، یا اینکه با فضولی در کار زندگی و خداوند مسیر زنده شدن آنها به خداوند را به پیچ و خم و دردسرهای تازه بیاندازیم. ای یگانه هین دوگانه برگذار، تا مزین گردد از تو روزگار. پس ای یگانه که از جنس خداوند و یکتایی هستی، دو رکعت نماز برگزار کن، یعنی فضا را باز کن و به زندگی بست شو. تا روزگار از تو مزین و زیبا گردد، زیرا اگر تو نمازت را شروع کنی چون پیش نماز دیگران هستی، دیگران می توانند از طریق تو به سوی بی نهایت و ابدیت زندگی حرکت کنند و در این صورت جهان زیباتر می شود. خداوند هر لحظه بانگ می زند که همه باید به من زنده شوید و فقط به من، به فقر، به خلع و به فضای بین دو فکر توجه و تمرکز کنید. در نگر در شرح دل در اندرون تا نیاید تعنی لا تبصرون. پس هر کسی باید در هر لحظه چشم روشن داشته باشد، در نماز و اتصال با خدا باشد و فقط روی خودش تمرکز کند تا بتواند به عنوان یک پیشوا دیگران را به راه زندگی بکشاند. اگر چشم عدم بین ما کور باشد و مرکز ما با همانیدگی ها پوشیده باشد، نمیتوانیم پیشوای شایسته‌ای برای همسر و فرزندانمان و دیگران باشیم. در شریعت هست مکروه کیا در امامت پیش کردن کور را. وقتی شما زندگی را پخش می کنید، خداوند هم دائما به شما زندگی بیشتری می دهد تا از طریق شما دیگران را بیدار کند. شتافتن ما به سوی زندگی، حضور ما، باز کردن فضا و وسط شدن ما روی همه کائنات اثر می گذارد. هر نرمش و فضا گشایی که ما در برابر دیگران می کنیم در واقع نرمش و ادب در برابر خداوند و زندگی است و وظیفه ما این است که همیشه مؤدب باشیم. ما نباید بگذاریم که آلودگی دیگران روی ما اثر بگذارد. این چه میگویم به قدر فهم توست، مردم در حسرت فهم درست. مولانا میگوید مردم فهم درستی ندارند و من در فهماندن این مفاهیم بسیار تلاش کردم، اما من ذهنی به ما قبولانده که اگر اتفاقی میافتد مثل آن کشتی که در دریا گرفتار بود، تو هم باید حتما غمگین شوی و غصه بخوری و برای کسانی که گرفتار میشوند دلسوزی کنی، وگرنه تو بویی از انسانیت نبردی. بنابراین انسان ها در بلایای طبیعی که رخ میدهد، مثلا گرما یا سرمای زیاد، سیل و طوفان و زلزله، جنگ هایی که صورت میگیرد، تغییرات آب هوایی که در هستی رخ میدهد، واجب میدانند که با گریه و زاری و ناله و شکایت غمگین شوند و غصه بخورند و برای کسانی که گرفتار میشوند دلسوزی کنند. اما این دقیقاً خیانت به آنهاست، زیرا ما با ارتعاش به دردهای مثل دلسوزی، غم و غصه، گریه و زاری، ناله و شکایت و اثری که روی کائنات میگذاریم توجهمان را که ارزشمندترین سرمایه ماست به سمت درد و عذاب بیشتر معطوف میکنیم و با فضولی در کار خداوند به خودمان و آنها خیانت میکنیم. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. ما باید به جای توجه و تمرکز به دردها و بلایا فضا را باز کنیم، به زندگی وصل شویم، به خداوند و قدرت بیکران او توجه کنیم و به خاص زندگی احترام بگذاریم و به او ایمان داشته باشیم. ما به عنوان پیش نماز اول از همه باید با صبر و تسلیم انرژی بر ارتعاش عشق و خرد و شادی را به سوی هستی روانه کنیم. بعد هم اگر آنها از ما کمک خواستن، فقط با عشق و شادی و در حد توان کمکشان میکنیم و بدانیم که با گریه و ناله و زاری و شکایت فقط نیروی درد را در جهان گسترش میدهیم و تقویت میکنیم و دلسوزی ما درد هیچ کس را دوا نمیکند. در گذر از فضل و جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. هر دردی انرژی زنده ما را میخورد و در چرخاندن چرخهای درد سرمایه گذاری میشود. لذا با شنیدن امر خداوند چشممان را به دردها و نارواها میبندیم. امر قضو قضاتن ابصارکم هم شنیدی راست ننهادی تو سم. در تایید این حرف حتی مولانا با آن مقامی که در اتصال به زندگی دارد از یار خودش حسام الدین تعریف میکند تا نشان دهد که واقعا برای خدا من و شما و دیگران با هم فرقی ندارد و خداوند فقط میخواهد ما را بیدار کند. ای ضیاء الحق حسام الدین راد، که فلک برکان چو تو شاهی نزاد. تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل. مولانا میخواهد بگوید که اگر تا حالا از کسی هم تعریف کردم، فقط خواستم بگویم که فقط یک هوشیاری در همه وجود دارد، پس اگر این هوشیاری در مولانا زنده شده، در ما هم میتواند زنده شود. لذا ما نباید مضایقه داشته باشیم و کمیابی اندیش باشیم، چون در این صورت به خودمان و دیگران و زندگی خیانت میکنیم، زیرا خداوند میخواهد از ما برای بیداری و هوشیاری در هر کس دیگری استفاده خداوند میخواهد از ما برای بیداری هوشیاری در هر کس دیگری استفاده کند و اگر ما این را پیش خودمان نگه داریم خیانت میکنیم. چند کردم مت قوم ما مزا قصد من زانها تو بودی زختزا خانه خود را شناست خود دعا تو به نام هر که خواهی کن سنا پس تمام مت و سنا و تعریف ها در نهایت به خود خداوندن میگردد که توانسته خودش را در کسی بیدار کند. آقای شهبازی ببخشید ادامه بدم یا
اگه زیاده میخواییم بذاریم بقیه شو دفعه بعد؟
یه تقریبا چند دقیقه دیگه مونده. هر چی شما بفرمایید. شاید دو سه دقیقه دیگه هم باید بخونم.
خب بخونید تمام بشه دیگه. اگه مثل که میخواییم بخونید. ما دیگه کسی بونه تلفن دیگه که نمیگیریم. تا
تلفن آخره.
تلفن آخره و شما هم بفرمایید هر چقدر میخواید. خواهش میکنم بفرمایید.
دوباره زنگ نزدم.
بفرمایید بفرمایید. خواهش میکنم.
ببخشید. بهر کتمان مدیح از نامحل حق نهاد است این حکایات و مثل و این تعریف و تمجیدها از انسانهای شایسته برای این است که ما خصوصیات آنها را بشناسیم و مراقب باشیم تا منهای ذهنی را تعریف و تمجید نکنیم، زیرا تحسین قدرتمندان و ثروتمندان به دلیل داشتن قدرت و ثروت مادی آنها فقط باعث خراب کردن دنیا می شود. سلامی که ما به بزرگان و انسانها می دهیم و آنها را زندگی می بینیم همش به خدا می رسد. در واقع ما هوشیاری و بیداری را تحسین می کنیم. به این طریق ما فقط زمینه بیداری را ایجاد می کنیم و هوشیاری خودش عمل می کند. هر روز بامداد سلام علیکم آنجا که شه نشیند وان وقت مرتضی. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کیش ها زین روی جز یک کیش نیست. پس اختلاف مذاهب و ادیان و انسان ها درست نیست. اگر ما فضا رو باز کنیم، آن هوشیاری خودش روی خودش کار می کند تا در انسان ها زنده شود و خلقت آنها را کامل کند. پس اگر ما از کسی تعریف می کنیم و او را تحسین می کنیم، در واقع داریم به او می گوییم که چه عالی، تو اجازه دادی تا خداوند در تو کار کند. در این صورت دیگر ما حسود نمی شویم و مقایسه نمی کنیم و می دانیم ما در جسم حادث هستیم، ولی روا می داریم و به زندگی اجازه می دهیم که ما و دیگران را به ما مدارهای بالاتر ببرد و خلقت ما را کامل کند. پس روی خلأ و فاصله بین دو فکر و فقر مرکز تمرکز می کنیم، زیرا می دانیم تمام صنع و آفریدگاری در این فضای خلأ و فضای گشوده شده و از طریق زندگی صورت می گیرد. در گنج حضور هم تکنولوژی به ما اجازه می دهد که مثل خورشید و بدون تعصب این هوشیاری و این پیام را پخش کنیم. ما توجه نمی کنیم که چه کسی گوش می کند یا نه، بلکه کرم و بخشش داریم و این عین عشق است. عشق آن شعله است کوچون برفروخ، هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت. مولانا به ما آموخت که فقط یک هوشیاری و یک دین و یک خداست که می خواهد از طریق ما خلقتش را کامل کند و همه را به زندگی زنده کند. زندگی مرتب با تأثیر فضاگشایی تحولاتی در ما ایجاد می کند و هر لحظه ما را به انسان جدیدتری تبدیل می کند. مثلا وقتی ما 2 ساعت ابیات را می خوانیم و تکرار می کنیم، اصلا نمی دانیم که چه تحولاتی در فیزیک و در درون ما صورت می گیرد. وقتی کسی تغییر می کند و پیام خوبی می دهد، خوشحال می شویم و به عشق ارتعاش می کنیم. به مقایسه و کمبود حسادت نمی رویم، زیرا می دانیم همان یک هوشیاری که در او هست در من هم هست و اوست که دارد شکفته می شود. پس نگران نیستم که به من کمتر برسد. می دانم که همگی از آن سود می بریم. پس با خدمت صادقانه و خلق حسن و تمرکز روی خود، هر لحظه زمینه و امکان این تغییر و فضاگشایی را در وجود همه مهیاتر می کنیم، باشد که همگی به سوی نور و در نور گام برداریم. در گذر از فضل و از جلدی و فن، کار خدمت دارد و خلق حسن. خیلی ممنون، واقعا معذرت میخوام به خاطر اینکه وقت
عالی. خواهش میکنم. تلفن آخر بود. ممنونم. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. عالی.
خدا حافظ شما. سلامت باشی. خدا حافظ.
خب برنامه در همین جا به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.